روزها که پرندهی در فضای قصر ظاهر شد، تیری به سوی او رها کردم. بر حسب اتفاق، تیر به خطا رفت و وزیر که در همان لحظه برای هواخوری به ایوان خانه خود آمده بود، تیر به چشمش اصابت کرد و او را نابینا کرد. از آن به بعد دشمن خونی من شده و با وجودی که از او معذرت خواستم و همه گونه دلجویی از او کردم، معهازا کینه مرا در دل گرفته و در پی فرصت برای انتقام جویی بود. اینک از مرگ پدر و غیبت من استفاده کرده و به ناحق خود را پادشاه اعلام کرده و دستور بازداشت مرا صادر کرده بود. همین که مرا نزد او بردند، با انگشت خود چشم راست مرا از حدقه بیرون آورد و من در حال درد خونریزی از هوش رفتم و پس از به هوش آمدن فهمیدم که از چشم راست نابینا شدم. این مرد خوناشام به این هم اکتفا نکرد و به رئیس نگهبانان دستور داد تا مرا در صندوقی جای داده و به بیابانها ببرند، در آنجا سرم را ببرند. رئیس نگهبانان هم مرا در صندوق گذاشت و به بیابان برد. وقتی میخواست سر از پیکرم جدا سازد به او التماس کردم و خوبیهای خودم و پدرم را نسبت به او یادآور شدم. بالاخره دلش به رحم آمد و به پاس خوبیهای ایام گذشته از کشتنم چشم پوشی کرد و مرا در بیابان رها کرد و گفت از همینجا با سرعت حرکت کن و از این دیار به سرزمین‌های دیگر برو تا دستگیر نشوی، زیرا اگر دستگیر شوی تو را خواهند کشت. من هم تشکر کردم و حرف او را گوش کردم و شب و روز در حرکت و سفر بودم تا اینکه عاقبت به سرزمین عموی خودم که پادشاه آنجا بود رسیدم و به پایتخت کشور او وارد شدم. جریان را به طور مشروع برای او تعریف کردم و او فریاد برآورد: خدایا، از این طرف پسرم ناپدید شده و از طرف دیگر برادر نازنین خود را که آن همه به او علاقه من بودم از دست دادم و برادر زاده‌ام هم به این مصیبت و بدبختی گرفتار شده است. عمویم می گفت که از این همه بدبختی به سطوح آمده و لحظه های دردناکی را می گذراند و با همه تلاش و کوششی که کرده هنوز نتوانسته اثری از پسر خود به دست آورد. این سخنان را با دلی شکسته و پر اندوه گفت و بی اختیار به گریه افتاد. من دلم به حال زار او سوخت و با وجودی که با پسر عمویم عهد بسته بودم راز او را فاش نسازم طاقت نیاوردم و ماجرا را برای او شرح دادم. پادشاه پس از شنیدن سخنان من نفسی به راحتی کشید و گفت: برادرزاده عزیزم، من تقریبا حدود محلی را که پسرم به ساختن بنای زیرزمینی پرداخت می دانم و تو هم سعی کن آنچه را دیده ای به یاد آوری، شاید بتوانیم به یاری یکدیگر او را پیدا کنیم و چون پسرم می خواست که محل بنا محرمانه باشد و از طرفی تو هم سوگند یاد کردی که رازش را فاش نسازی، من معتقدم که ما باید به جستجوی خود به طور محرمانه و بدون آنکه کسی از آن آگاه بشود ادامه دهیم. اما پسرم برای محرمانه نگه داشتن این بنا دلیلی داشته است که آن را برای من فاش نکرد. من و عمویم لباس‌های مبدل پوشیدیم و از در مخفی قصر به بیابان رفتیم و از آنجا همه جا را جستجو کردیم و سرانجام پس از مدت‌ها کاوش بالاخره قبر مورد نظر را پیدا کردیم. آن را کندیم تا در آهنی پیدا شد و آن را برداشتیم و به پلکانی که به سردابی منتهی می‌گردید رسیدیم. در آنجا دیواری بود که با ساروج بنا شده بود و با زحمت و تلاش فوق‌العاده بالاخره آن را خراب کردیم. پشت دیوار پلکانی بود که از 50 پله تشکیل شده بود. ابتدا پادشاه از پله‌ها پایین رفت و پشت سر او من پایین رفتم. به کف پاگرد که رسیدیم، اتاقی بود که دود بسیار غلیظی در آن دیده می‌شد و بوی ناخوشی هم در فضا منتشر بود. دود مانع بود که بتوانیم با نور چراغ اطرافمان را روشن کنیم. از آن اتاق به اتاق بسیار وسیعی که ستون‌های متعدد در آن دیده می‌شد و چلچراغ‌های زیبا آنجا را روشن کرده بودند، قدم گذاشتیم. در وسط آن اتاق انباری دیده می‌شد که از آذوقه و خاربار فراوان انباشته شده بود، ولی در آنجا هم کسی را ندیدیم. اما در برابر خود چند پله دیدیم که به سطح بلندتری منتهی می شد. از آن بالا رفتیم و روی آن تخت خواب بزرگی دیدیم که اطراف آن را با پرده های حریر پوشانده بودند. در آنجا شاهزاده را دیدیم که در کنار خانم زیبا در یک بستر جای دارند، ولی بدن آنها بر اثر سوختن تبدیل به زغال شده است. مثل آن که آنها را در آتش افکنده باشند و قبل از آنکه کاملا تبدیل به خاکستر شوند کسی آنها را در آورده و روی تخت خواب گذاشته است. من و پادشاه از مشاهده این منظره سخت متأثر شدیم، ولی چیزی که بر حیرتم افزود این بود که پادشاه به صورت فرزند خود آب دهان انداخت و یکی از کفش‌های صندل خود را از پا بیرون کشید و محکم با آن به صورت پسرش نواخت و گفت: خداوند در این دنیا کیفر می‌دهد و در آن دنیا کیفر ابدی که پایان ندارد نصیب گناهکاران می‌سازد. ای بانوی بزرگوار، زبانم قادر نیست که تأثر و اندوه خود را از منظره‌ای که دیده بودم برایتان شرح دهم. من از رفتار ناپسندیده پادشاه نسبت به جسد فرزند خود برآشفته بودم و به حالت اعتراض به پادشاه گفتم: مگر پسر شما چه گناهی کرده بود که سزاوار این بی‌حرمتی باید باشد؟ پادشاه پاسخ داد: ای برادرزاده عزیز، پسر من عاشق خواهر خود بود و این خانم زیبایی که در کنار او در این بستر دیده می شود خواهر اوست. هرچه به پسرم نصیحت کردم که عشق برادر نسبت به خواهر باید برادرانه باشد نه عاشقانه، در او تأثیری نبخشید. به او گفتم که این عشق رسوایی به بار می آورد و مایه سرشکستگی خانواده خواهد شد. توجه کن که اگر این عشق بین مردم فاش شود مردم چه خواهند گفت و چگونه می شود در میان مردم زندگی کرد. من به طور خصوصی و دور از پسرم با دخترم هم صحبت کردم و او را از عشق برادر خود برحذر کردم و حتی چندین بار او را تنبیه کردم و سرانجام او را در محل مخصوصی به طور پنهانی زندانی کردم که برادرش نداند خواهرش کجاست. موانع بیشماری بر سر راه پسرم قرار دادم که از عشق خواهرش منصرف شود. متاسفانه هیچ کدام سودی نبخشید، بلکه بیش از پیش او را به خواهر خود علاقه منتر ساخت. پسر من که دیوانه وار خواهر خود را دوست داشت، به بهانه اینکه آرامگاهی برای خود می‌خواهد بنا کند، قصری در زیر زمین بنا کرده بود که جز خود او کسی از محل آن و طریقه ورود به آن قصر آگاهی نداشت. اتفاقا در ایامی که من به سفر رفته بودم، پسرم محل مخفی دخترم را پیدا می‌کند و با استفاده از غیبت من خواهرش را با خود به قصر زیرزمینی می‌برد. من که از این ماجرا آگاه شدم، برای حفظ آبروی چندین سالی خود و خانواده‌ام مجبور به سکوت بودم و نمی‌توانستم حقیقت را علنی کنم و از این بدبختی و درد بی‌درمان رنج می‌بردم و صدایم در نمی‌آمد. عمل زشت پسرم موجب انتقام خدا شد و او که فکر می‌کرد همه گونه وسایل رفاه و زندگی را مهیا کرده و در محل مخفی و امن قصری برای خود ساخته، در کام آتش فرو رفت و زندگی ننگین پسر و دخترم به پایان آمد و این راز بسیار ناپسندیده همچنان در زیر زمین پنهان باقی ماند. سخن پادشاه که به اینجا رسید شروع به گریستن کرد و مرا در آغوش خود گرفت و گفت: پسرم، اگر فرزند نالایق خود را از دست دادم، خداوند پسر لایق و با کفایتی چون تو به من داده است. و دوباره هر دو به گریه افتادیم. ما از همان راهی که آمده بودیم مراجعت کردیم و دریچه کف سقف را برداشتیم و دوباره آن را به جای خود گذاشتیم و با گل و ساروج آن را اندودیم و با سنگ و مصالح دیگر روی آن را پوشاندیم، به طوری که دیگر نتوان به آن دست یافت. وقتی به اتفاق پادشاه به قصر برگشتیم، صدای طبل و شیپور و سرنا به گوشمان رسید و دیدیم ستونی از گرد و غبار سواران در حال حمله مانند ابر دید ما را دشوار کرده بودند. با اندکی دقت متوجه شدیم که لشکریان همان شاه قاصب است که چشم مرا نابینا کرده بود و حالا بعد از قصد سلطنت پدرم لشکر به کشور عموی من کشیده تا سلطنت او را هم بگیرد. پادشاه که جز نگهبانان سلطنتی لشکری در اطرافش نبودند، در برابر این همه سپاه تا به مقاومت نیاورد و دشمن بر او چیره شد و دروازه های شهر را گشودند و به قصر سلطنتی هجوم بردند و آن را به تصرف خود درآوردند. تمام نگهبانان که غافلگیر شده بودند کشته شدند. من هم تا آنجا که توانستم جنگیدم و عموی بیچاره ام پس از مبارزه بسیار سرانجام کشته شد. من که وضع را چنین دیدم، ماندن را صلاح ندانستم و به محلی مخفی رفتم و با یاری و راهنمایی شخص قابل اعتمادی که از خدمتگزاران پادشاه بود از کوره راه های پنهانی فرار کردم و جان خود را نجات دادم. من که همه چیز خود را از دست داده بودم و روزگار روی ناسازگار خود را به من نشان داده بود و غم و اندوه از هر طرف مرا در چنگال خود رنج می داد، فکری به خاطرم رسید تا به یاری آن فکر خود را از گزند وزیر ستمکار که اینک سلطنت پدرم را به ناحق در دست داشت رهایی یابم. ریش و موی سر و ابروی خود را تراشیدم و لباس درویشان را هم پوشیدم و با این تدبیر از شهری به شهر دیگر رفتم و تمام مدت از راه‌های فرعی به سفر خود ادامه دادم. از شهرهای اصلی و آباد عبور نمی‌کردم. از بیراهه‌ها به مسافرت بی هدف خود ادامه می‌دادم تا اینکه سرانجام به این شهر آباد رسیدم که به دست خلیفه عادل چون هارون الرشید اداره می‌شود. در شهر بغداد احساس ایمنی و آسودگی خاطر می‌کنم. قصدم این بود که به حضور خلیفه بار یابم و پایش را ببوسم و از او که شهرت بخشش و سخاوتش به همه جا رسیده یاری جویم و سرگذشت خود و ناسازگاری زمانه را با او در میان بگذارم. تردیدی نداشتم که خلیفه به من کمک خواهد کرد. مدت 7 ماه تمام در دشت‌ها و بیابان‌ها سرگردان و در حرکت بودم تا اینکه دیروز عصری از دروازه شهر وارد بغداد شدم. در آن هنگام خورشید در حال غروب بود و رفته رفته تاریکی همه جا گسترده می شد. ابتدا ایستادم و افکار خودم را متمرکز کردم تا بدانم چه باید بکنم و به کدام جهت حرکتم را دنبال کنم. همین که به راه افتادم به همین درویشی که در کنار من ایستاده است برخوردم. به او گفتم در این شهر تازه واردم. تصور می کنم تو هم تازه وارد باشی. جواب مثبت داد. در این گفتگو بودیم که درویش سومی هم به ما رسید. او سلام و تعارفی با ما کرد و معلوم شد او هم در این شهر غریب است و تازه وارد شده است. هر 3 نفری عهد کردیم از یکدیگر جدا نشویم و هر کجا می رویم با هم باشیم. دست تقدیر ما 3 نفر را به در خانه شما راهنمایی کرد. ناچارن چکش در را به صدا در آوردیم و با لطف شما به خانه شما وارد شدیم و از میهمان نوازیتان سپاس گذاریم و نمی دانیم چگونه باید محبتهای شما را پاسخ دهیم. درویش به سخن ادامه داد و گفت اینک توجه فرمودید که چرا قیافه ظاهری من این چنین است و لباس درویشی بر تن دارم و چرا از چشم راست محروم هستم. زبیده که سراپا گوش بود در این هنگام به درویش گفت به قدر کافی از سرگذشت و سرنوشت خود مرا آگاه کردی. اینک آزادی به هر کجا که مایل باشی بروی. درویش التماس کرد که اجازه فرمایی در اینجا بمانم و سرگذشت سایرین را بشنوم. سرگذشت درویش برای همگی به خصوص برای خلیفه بسیار جالب و مورد توجه بود. خلیفه با وجودی که غلام سیاه هیولا شکل با ساتور بالای سرش ایستاده بود باز هم به آرامی و آهسته با وزیر خود صحبت میکرد و در گوش وزیر گفت من داستان‌های بسیاری شنیدم ولی هرگز هیچ کدام آنها به این اندازه شگفت‌انگیز و هیجان‌آور نبوده است. در حالی که خلیفه مشغول در گوشی صحبت کردن با وزیر خود بود، درویش دومی سرگذشت خود را آغاز به گفتن کرد. سرگذشت درویش دوم. بانوی بزرگوار، پدر من پادشاه بود و مدتی بعد از تولد من پدرم متوجه شد که من کودکی بسیار باهوش و مستعدی برای تعلیم و تربیت هستم. لذا برای من معلم‌های بسیار گرفت تا به من آموزش دهند. پدرم آنچه در قدرت داشت برای تربیت و تحصیل من به کار برد و دانشمندان آن روز علوم و فنون را به من آموختند. من در خواندن و نوشتن و قرائت قرآن پیشرفت بسیار کردم. مخصوصا سراسر قرآن را از حفظ داشتم و مبانی شرعی و احکام دین اسلام را به خوبی آموختم و در آثار ادبی و علمی دانشمندان مطالعات و تحقیقات کافی کردم و علاوه بر اینها به سنت و رویه پیغمبر اسلام کاملا آشنا شدم و به احادیث تسلط کافی پیدا کردم. همچنین به کتاب‌های تاریخ هم روی آوردم و در این زمینه هم اطلاعات فراوانی اندوختم و به شعر و ادب و زبان عربی به حد کفایت دست یافتم. شیوه و تربیت شاهزاده بودن را آموختم و رفتار خود را به ترتیبی پسندیده و سنجیده درآوردم به نحوی که شایسته شاهزادگان باشد. شهرت دانش من در یک رشته از علوم در همه مملکت فراگیر شد و آن هم در زبان عربی بود که فوق‌العاده نسبت به آن علاقه داشتم. این شهرت در تمام متصرفات پدرم و حتی تا به دربار هندوستان هم کشانده شد، به طوری که پادشاه مقتدر آنجا مایل شد که مرا ببیند. پادشاه هندوستان سفیری به دربار پدرم فرستاد و پیشکشی‌های بسیار هم عرضه کرد تا من به همراه او به دربار هندوستان بروم. پدرم نیز با این سفر موافق بود، زیرا معتقد بود برای شاهزاده‌ای چون من سفر به کشورهای بیگانه مرا پخته‌تر خواهد کرد و برای مملکت‌داری آماده خواهد ساخت و گذشته از این دوستی و مراوده با پادشاه هندوستان در جهت مصلحت پدرم هم بود. من و سفیر بدون تشریفات و به طور ساده راهی هندوستان شدیم و به خاطر دوری راه لوازم و اساس زیاد به همراه بردیم. یک ماه از حرکت ما گذشته بود و ما همچنان در سفر بودیم تا آنکه روزی از دور گرد و غبار غلیظی برخاست. بعد از چند لحظه مشاهده کردیم که راهزنانی هستند مسلح که برای راهزنی به سراغ ما آمدند. راهزنان ما را محاصره کردند. ما هدایای ارزندهی برای شاه هندوستان می بردیم و اشیاء قیمتی به همراه داشتیم. به راهزنان گفتیم که ما سفیر پادشاه هندوستان هستیم و این اشیاء متعلق به اوست، ولی آنها گفتند ما که رعیت او نیستیم و برای ما فرقی نمی کند و بلافاصله به ما حمله ور شدند. ما هم شروع به مبارزه و دفاع کردیم، اما آنها وحشیانه می جنگیدند. من همون چه در قدرت داشتم به خار بردم، ولی متوجه شدم که سفیر و همراهانم کشته شدند. خودم و اسبم زخمی بودیم و تمام نیروی خود را جمع کرده و با سرعت بسیار صحنه را ترک کردم و حیوان زخمی با تمام قدرت به حالت تاخت می دوید. بعد از مدتی ناگهان اسبم از شدت زخمایش روی زمین در غلتید و موجب شد که حیوان بمیرد. من ناچارم پای پیاده به راه خود ادامه دادم و هنگامی که دیدم راهزنان مرا دنبال نمی کنند و حواسشان متوجه جمع‌آوری و تفاوت اموال است، خوشحال شدم که از دست آنان جان سالم به در بردم. اما خسته و مجروح بودم و سعی می کردم از راههایی به سفرم ادامه دهم که احتمال برخورد با دزدان و راهزنان کمتر باشد. تا اواخر روز در حرکت بودم و قبل از آن که آفتاب غروب کند به پای دامنه کوهی رسیدم. هیچ کجا را نمی شناختم و کاملا غریب و بیگانه بودم. در کنار دامنه کوه کوره راهی را دیدم که به غاری منتهی می شد و برای گذراندن شب به داخل غار پناه بردم و از میوه هایی در طول راه از درختان چیده بودم شکمم را سیر کردم. روزهای پیاپی به راه پیماییم ادامه دادم بدون آنکه محل مناسبی برای سکونت خود پیدا کرده باشم. تقریبا یک ماه تمام بود که همچنان سرگردان بیابان‌ها و دشت‌ها بودم تا آنکه به شهر بزرگ و آبادی رسیدم که از هر طرف آن رودخانه‌های پهناوری در جریان بود و شهر پر جمعیتی به نظر می‌رسید. منظره‌های طبیعی زیبا، آب فراوان رودخانه‌ها و هوای تمیز منطقه توجه مرا به سوی خود جلب کرد و بعد از مدتی آرامش و استراحت ناراحتی‌ها و رنج‌های گذشته را رفته رفته به دست فراموشی سپردم. بیابانگردی چندین ماه در زیر حرارت آفتاب دست و صورت مرا کاملا سوزانده و به حالت قهوه‌ای درآورده بود. کفش‌ها و لباس‌هایم پاره پاره و کهنه شده بودند. وقتی در خیابان‌های شهر به گردش و کاوش پرداختم، خواستم بدانم در کجا هستم. همینطور که می‌رفتم به دکه خیاطی رسیدم. جلو رفتم و به صاحب دکه سلام کردم. او قیافه مرا سر تا پا ورانداز کرد و از من پرسید اهل کجایی؟ چطور شد که اینجا آمده ای و تو کیستی؟ من هم سرگذشت خود را آنطور که بود برایش بیان کردم. خیاط بعد از شنیدن سرگذشت دردناک من، وقتی فهمید که پسر پادشاه هستم به من گفت پادشاه این کشور از دشمنان سرسخت پدر تو بوده و اگر بداند که تو در کشور او زندگی می‌کنی جان تو در خطر می‌افتد. از این مطلب باز دچار غم و نگرانی شدم و گفتم دشمنی او با پدر من چه ارتباطی به زندگی کردن من در این کشور دارد. به هر حال خیاط مقداری غذا و خوردنی به من داد. حالم بهتر شد و مرا به خانه خود برد و از من پرسید اگر بخواهی در اینجا اقامت کنی باید کار کنی و پرسید تو چه هنری و چه کاری آموخته ای؟ به او گفتم من با قوانین شرعی و عرفی کاملا آشنا ام و به زبان عربی و صرف و نحو و ادبیات آن تسلط کامل دارم. خواندن و نوشتن را به حد کمال می‌دانم و شعر هم می‌گویم. خیاط خنده ای کرد و گفت: اینها که گفتی به درد هیچ کاری نمی خورد و در مقابل آن نیم قرص نان هم نمی دهند. به نظر من اولین کاری که باید بکنی آن است که یک دست لباس کارگری بپوشی. به نظر می آید جوان قوی و زورمندی باشی. من یک تبر و یک رشته تناب برای تو تهیه خواهم کرد که هر روز به جنگل بروی و مقداری هیزم بیاوری و به اهالی این شهر بفروشی و به این ترتیب زندگی خود را بگذرانی. صبر کن تا به موقع این کار را شروع کنی. ترس از شناخته شدن و نگرانی از بیکاری و بیپولی مرا وادار کرد که پیشنهاد او را بپذیرم و در منزل او بمانم. گرچه این شغل مناسب حال و خانواده من نبود و تا آن زمان هیزم شکنی هم نکرده بودم، اما برای ادامه زندگی راه دیگری نداشتم. روز دیگر خیاط تناب و تبر برایم آورد و مرا به چند هیزم شکن معرفی کرد و من هم همراه آنها به جنگل رفتم. روز اول مقداری از شاخه های درختان جنگل را بریدم و هیزم ها را با تناب بستم و روی سرم گذاشتم. به شهر برگشتم و نیم سکه طلا آیدم شد. از آن روز به بعد هر روز به جنگل می رفتم و هیزم شکنی می کردم و می فروختم و پول کافی به دستم می رسید. این کار را یک سال تمام دنبال کردم و بدهی خود را با خیاط تسویه کردم و مقداری هم پول ذخیره نمودم. در یکی از روزها که به اعماق جنگل رفته بودم، هوس کردم در گوشه زیبایی از جنگل بنشینم، نفسی تازه کنم و بعد شروع به قطع شاخه های درختان کنم. زیر درخت تنومند که ریشه هایش از سطح زمین بیرون آمده بود نشستم و همینطور که یکی از ریشه های آن درخت را که از خاک بیرون آمده بود و نزدیک دستم بود می کشیدم، ناگهان حلقه فلزی بزرگی که بر روی سنگی بسته بود پدیدار شد. خاک را پس زدم و دریچه فلزی در زیر خاک نمایان شد. حلقه را با دو دست گرفتم و با سختی آن را از جای خود بلند کردم. پلکانی در آنجا نمودار شد. از آن پایین رفتم و تبرم را هم با خود بردم. به انتهای پله ها که رسیدم غرق در حیرت شدم، زیرا خود را در قصر بسیار مجللی دیدم که فضای بسیار وسیع و روشنی داشت و به نظر می رسید که در سطح زمین و در مجاورت نور خورشید قرار دارد. تالار پهناور زیبایی در برابرم بود که ستونهای بلند به رنگ یشم سبز در آن خود نمایی می کرد و بر زیبایی و اباحت آن می افزود و پایه های ستبر و سنگین آن و سرستونها همه از طلای ناب بود و درخشش دلپذیری در برابر نور داشتند. در همین لحظه بانوی بسیار زیبایی که سیما و چشمانش نشان می داد بزرگزاده است، با وقار تمام در برابر من نمایان شد. زیبایی استثنایی او موجب شد که چشم از تماشای دیدنی های قصر برگیرم و حواس خود را کاملا روی او متمرکز سازم. من با احترام به سوی او رفتم و تعظیم کردم. بانوی زیبا از من پرسید: آیا تو انسانی یا از اجنه هستی؟ جواب دادم: بانوی من انسان هستم و رابطه‌ای با اجنه ندارم. آنگاه بانو گفت: مدت 25 سال است که من در این قصر زندانیم و تا این لحظه مردی را در اینجا ندیدم و اینک از دیدن انسانی چون شما تعجب می‌کنم. زیبایی خیره کننده این فرشته زیبا مرا تحت تأثیر قرار داده بود. رفتار قشنگ و گفتار شیرین او و نزاکت فوق‌العاده‌اش نشان می‌داد که از خانواده شاهان است. به او گفتم: ای بانوی من، قبل از هر چیز اجازه فرمایید خوشحالی خود را از دیدار غیرمنتظره فرشته زیبایی چون شما ابراز دارم. دیدن شما همه سختی‌ها و رنج‌های مرا تسکین داد. شاید این فرصتی باشد که من هم بتوانم شما را خوشحال کنم. من شمعی از شرح زندگی خود و پدرم و اینکه شاهزاده هستم و چگونه به این روز افتادم برایش بیان کردم و همچنین نحوه ورود خود را به این قصر که بر اثر اتفاق پیش آمد گفتم. بانوی زیبا به من گفت: ای شاهزاده، آیا می توانی حدس بزنی که این قصر زیبا و مجلل با این همه اشیای گرانبها و سرستون‌ها و چراغ‌ها فقط زندانی بیش نیست؟ من 25 سال در این زندان زیبا و پرشکوه زندگی کردم، ولی چون برخلاف میلم مجبورم کرده اند در آن زندگی کنم، برای من زندانی تنگ و تاریک می نماید. من دختر پادشاه جزیره آبنوس هستم که در آنجا تمام جنگل ها از درختان آبنوس است و نامم شاهزاده خانم آبنوس است. من و پسرمویم که او هم پسر شاه است با رضایت یکدیگر با هم ازدواج کردیم و پدرم جشن عروسی مفصلی برپا کرد و همه درباریان و بزرگان شهر را دعوت کرد. درست هنگامی که همه سرگرم جشن و سرور عروسی بودند و هر کس به کاری مشغول بود و قبل از آن که مراسم دست به دست دادن عروس و داماد به عمل آید، یکی از جنیان مرا رو بود و با خود به این قصر دور افتاده و زیرزمینی آورد که تا این لحظه پای آدمی به اینجا نرسیده است. همانطور که قبلا گفتم 25 سال است که در این قصر با شکوه تنها ام و از آن قدم به خارج نگذاشتم. این نکته را هم باید اعتراف کنم که کلیه نیازمندی های روزانه زندگی را این جن برایم فراهم آورده و انواع لباس های زیبا را که مورد علاقه شاهزاده خانومی چون من است در اختیارم گذاشته. این جن هر 10 روز یک مرتبه به سراغم می آید و شبی را با من می گذراند و بیش از این نمی تواند اوقاتش را با من بگذراند، زیرا زن دارد و اگر همسرش از این راز آگاه شود زندگی او را تباه خواهد کرد. در این حال چنانچه هر زمان که به وجود جن احتیاج پیدا کنم و کاری داشته باشم تلسمی به من داده است که آن را میمالم و او بیدرنگ حاضر می شود. امروز 4 روز است که جن از اینجا رفته و ما 6 روز فرصت داریم که از وجود یکدیگر لذت ببریم. من هم از هیچ گونه پذیرایی و خدمت کوتاهی نخواهم کرد تا به نحوی که در شأن توست به تو خوش بگذرد. البته این در صورتی است که تو هم متقابلا نسبت به من دارای همین احساس باشی. حس کردم که آدم بسیار خوشبختی هستم که چنین شاهزاده خانم زیبایی که وجاهت او بیمانند است با میل و رغبت به من پیشنهاد همصحبتی می کند و چنین لطف بزرگی را در حق من روا می دارد، آن هم بدون هیچ انتظار و پاداشی. شاهزاده خانم با سخنان مهرآمیز خود مرا به گرمابه بسیار مجلل و زیبایی که تا آن وقت مانند آن را ندیده بودم راهنمایی کرد. بعد از شستشو از گرمابه بیرون آمدم. مشاهده کردم به جای لباس‌های خودم لباس‌های گرانبهایی که شایسته شاهان و شاهزادگان است و در خور همنشینی با چنان شاه صفحه 174. مشاهده کردم به جای لباس‌های خودم لباس‌های گرانبهایی که شایسته شاهان و شاهزادگان است و در خور همنشینی با چنان شاهزاده خانومی است برایم در اتاق مجاور گرمابه گذاشتند. من لباس را برتن کردم و در کنار شاهزاده خانوم روی جایگاهی که از سطح تالار برجسته‌تر بود و بهترین فرش‌های ابریشمی آن را پوشانده و بالش‌های زربفت هندی برای تکیه دادن روی آن جای داده بودند نشستیم. بعد از اندک مدتی شاهزاده خانم از جای خود برخاست و سفره بر روی میز غذاخوری گسترد و چندین ظرف که حاوی لذیذترین خوردنی و گوشت لطیف پرندگان بود روی میز گذاشت. ما با لذت کامل و اشتهای بسیار که از دیدار یکدیگر حاصل شده بود به خوردن نشستیم و بعد از آن بقیه روز را از گفت و شنید یکدیگر لذت بردیم و چون شب فرا رسید اجازه داد که با او در یک بستر به خواب بروم. روز بعد شاهزاده خانم به هر طریقی که میتوانست سعی کرد موجبات خوشنودی مرا فراهم سازد. هنگام شب باده ناب و کهنه روی میز گذاشت و شروع به نوشیدن کردیم. تا آن زمان شربتی بدان طعم و بو نکشیده بودم. شاهزاده خانم هم برای همراهی با من چند جامی از آن باده نوشید. من رفته رفته حس کردم که سرم گرم شده و حالت سوسی و مستی به من دست داده بود. در این حالت رو به شاهزاده کردم و گفتم تو یک عمر خود را اسیر این جن لعنتی کرده ای و خود را از زندگی واقعی محروم ساخته ای. بیا و از این زندگی دست بردار و با من به دنیای آزاد قدم بگذار. شاهزاده در حالی که لبخندش سیمای او را روشن‌تر کرده بود به من گفت بهتر است در این باره سخن نگوییم، چنانچه تو 9 روز از مدت 10 روز را در اینجا با من بگذرانی و فقط 1 روز از 10 روز را برای جن در نظر بگیریم، برای من چنین زندگی بهترین زندگی خواهد بود. من با پاسخ شاهزاده گفتم تو چون از جن میترسی چنین میگویی، ولی من که از جن نمیترسم و اهمیتی به او نمیدهم. میخواهم ترسم او و آنچه را بر روی آن نوشته است از میان ببرم. بگذار تا جن به اینجا بیاید، آن وقت خواهی دید با او چه رفتاری خواهم کرد. زبرچست خود را به او و تمام جنهای جهان نشان خواهم داد. شاهزاده که از عاقبت کار آگاه بود از من خواهش کرد به طلسم دست نزنم، زیرا این طلسم وسیله‌ای خواهد بود که من و او را نابود خواهد ساخت. مستی شراب به حدی بود که نمی‌گذاشت من به سخنان راهنمایی‌های او توجه کنم و حرف او را بپذیرم و سرانجام از روی نادانی و مستی لگد محکمی بر طلسم زدم و آن را خورد و به چندین تکه تبدیل کردم. در این لحظه رد و برقی زد و تمام قصر به لرزه در آمد و نزدیک بود قصر در هم فرو ریزد و صدایی چون گرش رد در همه جا تنین انداخت و سپس همه جا در تاریکی و ظلمت فرو رفت. این صدای وحشتناک مستی را از سرم بیرون برد و مرا به حال طبیعی برگرداند، ولی افسوس که دیگر خیلی دیر بود و نادانی من اثر خود را بخشیده بود. شاهزاده خانم مهربان و نیکخواه بدون آنکه به فکر خودش باشد، در حالی که از ترس فریاد می‌کشید گفت شتاب کن، هرچه زودتر خود را از این مهلکه دور کن، اگر درنگ کنی جان خود را از دست خواهی داد. من تقاضای شاهزاده را اجابت کردم و با عجله به سوی دویدم و بر اثر دست پاچگی تناب و تبر خود را در تالار جا گذاشتم. تازه می‌خواستم از پلکان‌ها بالا روم که ناگهان با کمک سحر و جادو دیوار باز شد و جن وارد قصر گردید و به محض ورود با نهایت خشم از شاهزاده پرسید چه اتفاقی افتاده که مرا احضار کردی؟ حالت دل به هم خوردگی به من دست داد و این بطری شراب را برداشتم و مقداری از آن نوشیدم که حالم بهتر شود. شاید 2-3 جرعه از آن نوشیدم که حالت سرگیجه به من دست داد و بی اختیار به خواب رفتم و در حالت از خود بیخبری پایم به طلسم اصابت کرد، آن را شکست و این بود که تو خبردار شدی. جن با شنیدن سخنان فریاد برآورد تو دروغ میگویی، حتما کسی نزد تو بوده است که تنها با تبر خود را در اینجا جا گذاشته، اینها قبلا در اینجا نبود. شاهزاده با من هم اینها را در اینجا ندیده بودم، ممکن است خودت قبلا این تنها با تبر را اینجا آورده ای و یادت رفته است. جن سخنی نگفت و شروع به ناسزا گفتن و کتک زدن شاهزاده کرد که صدای ضربه های او و ناله و زاری شاهزاده را می شنیدم. من کتاب شنیدن ناله ها و فریاد های شاهزاده را نداشتم و بسیار هم ترسیده بودم، به آهستگی از پلکان بالا رفتم و لباس های گران قیمت را از تن در آورده و همان لباس کهنه خود را که در روی پلکان گذاشته بودم پوشیدم. دریچه را از زمین بلند کردم و بیرون آمدم و دوباره آن را سر جای خود نهادم. روی آن را هم با خاک پوشاندم و به سوی شهر بازگشتم و هیزم‌هایی را که گرد آورده بودم با خود به شهر بردم، ولی خود را سرزنش می‌کردم و با خود می‌گفتم شاهزاده خود را زندانی می‌دانست، ولی در این حال زندگی آرام و آسوده‌ای داشت و از آن راضی بود و من خوشبختی او را با حضور خود از بین بردم و موجب شدم که در اثر نادانی و خودخواهی خود طلسم جن را بشکنم و او را علیه شاهزاده برانگیزانم. وقتی به خانه خیاط رسیدم اصلا نمی دانستم که جن چه بر سر شاهزاده آورده است. خیاط از غیبت طولانی هم نگران شده بود، فکر می کرد مبادا کسی هویتم را شناخته باشد. او گفت من درباره تو و هویت و سرنوشت تو با هیچ کس سخنی نگفتم، ولی باز در دلم تشویش داشتم و از خدا می خواستم که تو را از گزند دشمنان محفوظ نگه دارد. من هم از علاقه و مهربانی خیاط تشکر کردم و برای او اتفاقات آن روز و اینکه چه بر سر تناب و تبرم آمده بود را شرح دادم. سپس به اتاق خودم رفتم و 1000 بار خود را سرزنش کردم. و عمل خود را دور از مردانگی و شهامت دانستم. زیرا شاهزاده مهربان و زیبا را در چنگال جن خونخوار رها کرده بودم. همینطور که در اتاق نشسته بودم و فکر می‌کردم، خیاط وارد اتاق شد و گفت: پیرمردی که او را نمی‌شناسم به در خانه آمده و می‌گوید تو تناب و تبر خود را در طول راه که به خانه می‌آمدی انداخته‌ای و متوجه نشده‌ای و او آنها را آورده و می‌خواهد آنها را به تو برگرداند. خواهش می‌کنم برای دیدن پیرمرد و گرفتن تناب و تبر نزد او برو. با شنیدن این سخنان رنگ از رخم پرید و لرزه بر اندامم افتاد. خیاط که مرا در این حال دید حیرت کرد و پرسید: تو را چه می شود؟ چه چیز تو را به این حالت درآورده است؟ با تردید و بدون جواب دادن به خیاط به دم در رفتم. به محض دیدن من جن پرسید: این تناب و تبر مال توست؟ قبل از آن که پاسخ دهم کمرم را گرفت و با خود از اتاق بیرون برد و در یک چشم به هم زدن به آسمان رفت و آنقدر اوج گرفت که دیگر زمین را نمی دیدم و با چنان سرعتی رفت که نفهمیدم از چه مسیری عبور می کند. بعد از مدتی بسیار کوتاه بر زمین فرود آمد و پای بر نقطه‌ای کوفت و به زیر زمین رفت و داخل همان قصر شد و مرا هم با خود به داخل قصر برد و در برابر شاهزاده قرار داد. منظری رقت‌آوری دیدم که قلبم فشرده شد. شاهزاده را به طور کامل عریان دیدم که در خون خود غوطه می‌خورد و به پهنای صورتش اشک می‌ریخت. جن رو به شاهزاده کرد و گفت: ای بی وفای خائن، این مرد همان رفیق توست؟ شاهزاده چشمان بی‌حال عاشقانه خود را به سوی من برگردانید و با حالت غم‌انگیز گفت: من این مرد را نمی‌شناسم و تا این لحظه او را ندیدم. جن فریاد برآورد: چه گفتی؟ این مرد همان کسی است که باعث شده تو به این روز دچار شوی. حالا این گونه با او مهربانی می‌کنی و جرأت می‌کنی که بگویی او را نمی‌شناسی؟ شاهزاده گفت: آیا تو مرا مجبور می‌کنی دروغ بگویم و کسی را که هرگز ندیده‌ام با دروغ خود جانش را به خطر اندازم؟ در این لحظه جن ساتوری را درآورد و به سوی شاهزاده رفت و به او گفت: اگر تو این مرد را نمی‌شناسی، پس این ساتور را بگیر و او را بکش. شاهزاده گفت: چگونه از من انتظار کشتن کسی را داری که نمی‌شناسمش و مرا وادار به کشتن چنین کسی می‌کنی؟ من آنقدر ناتوانم که قدرت در دست گرفتن ساتور را ندارم و تازه اگر هم قدرت کافی داشتم، دل آن را نداشتم که بیگناهی را به قتل رسانم، آن هم بیگناهی که به هیچ وجه او را نمی‌شناسم. جن گفت: همین رفتار و گفتار تو دلالت بر این می‌کند که تو این مرد را می‌شناسی و او را دوست داری و به من خیانت کردی. آنگاه جن متوجه من شد و پرسید: تو این زن را می‌شناسی؟ و اگر تو راست می‌گویی، پس این ساتور را بردار و او را بکش. آن وقت من هم تو را آزاد می‌کنم و مطمئن می‌شوم آنچرا که گفتی از روی حقیقت بوده است. من با تمام وجودم ساتور را از افرید گرفتم و به شاهزاده گفتم: خیال نکن که من می‌توانم انسان بیگناهی را بیجان کنم. انسانی که به خاطر جان من جان خود را به خطر می اندازد، به من می آموزد که من هم باید جان خود را به خطر اندازم. آنگاه ساتور را به سوی پرتاب کردم و شاهزاده که از شدت سوز و درد زخمایی که در بدن داشت به خود می پیچید، نگاه تشکرآمیزی به من کرد و خواست به من بفهماند که مفهوم سخنان مرا درک کرده است و منظورم را فهمیده است. آنگاه رو به جن کردم و گفتم: من باید آدم پست و فرومایه‌ای باشم که بخواهم جان انسان‌های بیگناه را بگیرم، خصوصاً جان چنین بانوی فداکاری که با فدا کردن جان خود می‌خواهد جان مرا نجات دهد. اینک این من و این تو، هر کار که دلت می‌خواهد درباره من انجام بده، محال است من دستور وحشیانه تو را انجام دهم. جن که سخنان مرا شنید گفت: بسیار خوب، حال شما هر دو می‌خواهید نشان دهید بیش از من شهامت و شجاعت دارید. الان به هر دوی شما نشان خواهم داد که من هر کاری را بخواهم میتوانم انجام دهم. این را گفت و ساتور را از روی زمین بلند کرد و با یک ضربت یکی از دست‌های شاهزاده را قطع کرد. شاهزاده که از شدت خونریزی و جراحات متعدد دیگر رمقی نداشت، فقط توانست که با دست دیگرش از من وداع کند. شاهزاده بر اثر زخم‌های قبلی آنقدر خون از بدنش رفته بود که بعد از دو سه لحظه بعد از قطع شدن دستش به حالت بیهوشی افتاد و دار فانی را ودا گفت. آنگاه جن به سخن در آمد و گفت: این بود صدای زنی که به من خیانت کرد، ولی من در حال حاضر تو را نمی کشم و به صورت یکی از حیوانات مانند سگ، میمون، شیر و یا پرنده در می آورم. خودت انتخاب کن کدام یک را ترجیح می دهی.
پس از آن که سخنان جن پایان گرفت، از او سپاسگزاری کردم که قصد دارد مرا نکشد و به او گفتم مرا ببخش و مانند مردی رفتار کن که در کمال بزرگواری و جوانمردی همسایه خود را که به او نفرت فوق‌العاده‌ای داشت و به زندگی او حسادت می‌ورزید مورد بخشش قرار داد. و نام این مرد بزرگوار و بخشنده در تمام تاریخ به ثبت رسید. جن که سخنان مرا شنید گفت داستان این مرد را برایم تعریف کن. گفتم بسیار خوب. اینک ای بانوی بزرگوار، گفتن این داستان موجب ملال خاطر شما نشود و گفتار من را نوعی بی‌ادبی به شما نیاورید. داستان مرد حسود و کسی که مورد حسادت او بود. در یکی از شهرهای بزرگ دو همسایه دیوار به دیوار در کنار هم زندگی می کردند. یکی از این دو همسایه نسبت به همسایه دیگر حسادت می ورزید و از او نفرت بسیار داشت. همسایه‌ای که خود را مورد نفرت و حسادت احساس می کرد سعی می نمود که به همسایه خود مهربانی و خوبی های بیشتری کند تا شاید نظر او را درباره خود تغییر دهد. این روش هم در رفتار نفرت‌آمیز همسایه تغییری نداد و سرانجام خانه خود را فروخت و با پولی که به دست آورده بود خانه دیگری که زیاد هم از محل اولی دور نبود خریداری کرد و به آنجا رفت. خانه که او خرید با مرکز شهر نیم فرسنگ بیشتر فاصله نداشت و اطراف آن را باغ زیبایی پوشانده بود. خانه راحتی بود و حیات وسیعی هم داشت که در گوشه ای از آن چاه قدیمی متروکه هم دیده می شد. این مرد نیک سیرت بعد از سکونت در محل تازه لباس درویشان را پوشید و در واقع زندگی را به تنهایی و دور از مردم و هیاهوی شهر ادامه داد و ضمناً چندین اتاق هم در آنجا بنا کرد که درویشان دیگر در آنجا زندگی کنند. بدین ترتیب و به مرور زمان گروهی از درویشان دور این مرد گرد آمدند و جمعیت دراویش تشکیل گردید و خانه او به صورت خانقاهی درآمد. رفتار و کردار نیک این مرد و دستگیری او از اشخاص تنگ دست همه را به سوی او متوجه ساخت تا جایی که شهرت نیکوکاری او به گوش داروغه شهر هم رسیده بود. این مرد مورد احترام و ستایش همه مردم قرار گرفت و مردم گروه گروه از نقاط دور دست برای دیدن او به منزلش می آمدند تا نیاز خود را از او بگیرند. بدین ترتیب که او برای آنها دعا کند و سلامتی و رفاه برایشان از پروردگار متعال طلب کند. آن کسانی هم که می آمدند تا با او در همه خانه زندگی کنند از برکات نیت خوب او داستانها تعریف می کردند. آوازه شهرت این مرد همه جا و حتی به شهری هم که قبلا در آنجا با همسایه خود زندگی می کرد رسید و همسایه حسود آگاه شد که همسایه سابق او خانقاهی درست کرده و همه در و بیش در زیر فرمان او هستند و مورد توجه و احترام همه مردم و اهالی شهر قرار گرفته است. این همسایه بدجنس و حسود که نمی توانست حسن شهرت آن مرد خوشجنس را بر خود هموار کند، تصمیم گرفت به خانه او رود و او را از میان بردارد. در یکی از روزها به خانقاه آن همسایه سابق وارد شد و مرد نیکو سرش به او خوش آمد گفت و بسیار خوشحال شد که همسایه او بعد از مدتها با او بر سر مهر در آمده و به دیدنش شتافته است. مرد بدجنس به مرد نیکو سیرت گفت برای کار مهمی نزد تو آمدم و باید در خلوت با تو گفتگو کنم. به این بهانه او را از اتاق به حیات خانه برد و صحبت کنان به کنار همان چاه قدیمی رسیدند. مرد بدجنس که می دید کسی او را نمی بیند ناگهان مرد خوش نیت را به درون چاه هل داد. مرد حسود بعد از آن که مرد بیگناه و نیکندیش را در چاه خانه اش سرنگون کرد بدون معطلی از خانقاه بیرون شد و به خانه خود برگشت. او خیلی شاد بود که آنچه را دلش می‌خواست انجام داده است، اما نمی‌دانست که دچار اشتباه بزرگی شده و افتادن آن مرد در این چاه صدمه‌ای به او وارد نکرده است، زیرا در این چاه قدیمی پری‌ها و جن‌ها زندگی می‌کردند و این مرد خوش نیت را که به همه نیکی می‌کرده دوست داشتند و آماده خدمت به او بودند. همین که مرد در چاه می‌افتد، پریان او را با ملایمت و نرمی به ته چاه می‌رسانند. مرد نیک سرشت احساس کرد که راحت به ته چاه رسیده بدون آنکه کسی به او کمک کرده باشد، ولی حس می‌کرد یک نیروی نامرئی به یاری او شتافته. ناگهان صدایی به گوشش رسید که خطاب به شخص دیگری که او هیچ کدام را نمی‌دید می‌گفت: می‌دانی که این مرد چه انسان درستکاری است و ما او را به خاطر کردار نیکش یاری کردیم و نگذاشتیم جانش را از دست بدهد. صدای دیگری شنیده شد که می‌گفت: نه. آن وقت صدای اولی پاسخ داد: در این صورت باید برایت بگویم این مردی که به او کمک کردیم از لحاظ نیکوکاری و یاری به مردم نیازمند مانند ندارد و همه مردم او را دوست دارند و به او احترام می‌گذارند. او قبلا در شهر زندگی می‌کرد که همسایه‌اش به او حسادت و دشمنی می‌ورزید. به این جهت به این شهر آمد و در این مدت توانسته با رفتار نیکش خود را در دل همه مردم جای دهد و کسی در این شهر نیست که او را نشناسد. او به این شهر کوچ کرده است تا دیگر نفرت و حسادت همسایه‌اش برانگیخته نشود. اما او چنان حس احترام و قدرشناسی مردم را به سوی خود جلب کرده که همان مرد حسود قدرت تحمل شهرت و محبوبیت این مرد را نداشته و برای از بین بردن او به این شهر آمده و مرد بیگناه را در چاه انداخته است. اگر ما به یاری او نشتافته بودیم جان خود را از دست داده بود. شهرت این مرد تا آنجا بوده که سلطان با وجودی که در شهر مجاور زندگی می‌کند می‌خواهد از این مرد بازدید کند و از او بخواهد که برای شاهزاده خانم دختر سلطان به درگاه خداوند نیایش کند. صدای دیگر پرسید: برای چه شاهزاده خانم به دعای این مرد احتیاج دارد؟ صدای اول پاسخ داد: برای اینکه او زیر نفوذ پریان و جنها قرار گرفته. منظورم آن است که زیر نفوذ و آزار جن معروف میمون قرار گرفته که عاشق دلباخته شاهزاده خانم است. اما من می‌دانم که این مرد پارسا چگونه شاهزاده خانم را از این ناراحتی رهایی خواهد بخشید. بگذارید تا برایتان بگویم. این مرد پارسا در خانقاه خود گربه‌ای دارد که سیاه رنگ است و در انتهای دم گربه دایره سفید رنگی به اندازه یک سکه وجود دارد که چنانچه 7 دانه از موهای گربه را که در این قسمت سفیدی قرار گرفته از دم او بردارند و در آتش بسوزانند و دودی را که از آن به هوا می رود دور سر شاهزاده بگردانند، نه تنها شاهزاده درمان می شود بلکه دیگر میمون به سراغ او نخواهد رفت. مرد پارسا این سخنان را شنید و بعد از این گفت و شنود سکوت در سراسر چاه تاریک سنگینی می کرد. وقتی صبح و روشنایی پدیدار شد روزنه‌ای در کف چاه دید که به خارج راه داشت. از آنجا بیرون آمد و به خانقاه رفت. سایر درویش‌ها که از ناپدید شدن ناگهانی او نگران شده بودند با دیدن او بسیار شاد شدند. مرد پارسا آنچه را که بر سر او آمده بود برای آنان شرح داد. طولی نکشید که گربه سیاهی که در چاه درباره آن اشاره شده بود در اتاق ظاهر شد. مرد پارسا دید که گربه خود را به او می‌مالد و دور او می‌گردد. مرد گربه را بغل کرد و از همان دایره سفید رنگ 7 دانه موی گربه را برگرفت و آن را در گوشه پنهان کرد. هنوز آفتاب کاملا همه جا را روشن نکرده بود که سلطان با ملازمان و افسران خود در جلوی خانقاه درویش توقف کردند. آنگاه سلطان به ملاقات مرد پارسا رفت. درویش به سلطان خوش آمد گفت و با مهربانی با او سخن گفت. آنگاه سلطان گفت: ای مرد پارسا، لابد می‌دانی برای چه به اینجا آمده ایم. مرد گفت: آری ای شهریار، برای من مایه سربلندی است که کلبه مرا با آمدن خود روشن کرده اید. من با کمال میل می‌کوشم که با خواست خداوند بزرگ دختر شما را درمان کنم، ولی خواهش دارم دستور فرمایید شاهزاده خانم را به خانقاه بیاورند. سلطان به سرکرده نگهبانان دستور داد شاهزاده خانم را به آنجا بیاورند. آنگاه رو به مرد پارسا کرد و گفت: اگر بتوانی دخترم را از این ناراحتی رهایی بخشی، زندگی تازه‌ای به من ارزانی داشته ای که هرگز چنین مهربانی بزرگی را فراموش نخواهم کرد و خود را همیشه مدیون تو خواهم دانست. مرد پارسا گفت: نگران نباشید، به خواست خدا شاهزاده خانم تندرستی کامل خود را باز خواهد یافت. بعد از مدتی شاهزاده خانم با نقابی بر چهره و با همراهی ندیمه‌هایش و همچنین دشخیم درباری وارد خانقاه شد. مرد دستور داد تا یکی از همراهان ظرف کوچکی را بالای سر شاهزاده نگه دارد. در این هنگام او موهای گربه سیاه را از جای پارچه‌ای درآورد و آن را در ظرف گذاشت و زغال‌های افروخته را روی آن گذاشت. موهای گربه در همان لحظه سوختند و دودشان به هوا برخاست. ناگهان میمون فریادی کشید و بدون آنکه دیده شود از شاهزاده خانم دور شد و شاهزاده هم بلافاصله نقاب از چهره برداشت تا ببیند در کجا این مراسم انجام گرفته است
و در همان حال میپرسید من در کجا هستم و اینجا کجاست؟ ساسان که دید دخترش به حال عادی برگشته و همه چیز را به خوبی متوجه می شود خوشحال شد و از فرط شادی در پوست خود نمی گنجید. بیدرنگ صورت دختر را غرق در بوسه کرد و بعد مرد پارسا را بوسید و شکر ایزد را به جای آورد و رو به امیران و بزرگانی که به همراه آمده بودند کرد و پرسید پاداش چنین خدمتی را چگونه باید داد؟ همه بزرگان و امیران گفتند حضرت سلطان، چنین مرد خدمتگزاری سزاوار دامادی سلطان را دارد. سلطان پاسخ داد اتفاقا من هم همین تصمیم را داشتم و از این ساعت به بعد او را به دامادی خیش میپذیرم. مراسم برگزار شد و مرد پارسا به دامادی شاه درآمد. اتفاقا بعد از چند ماهی سلطان جان به جان آفرین تسلیم کرد و چون وارث پسری نداشت رهبران دینی و امرای لشکری شور کردند و بعد از نظرخواهی سرانجام همگی قبول کردند که این مرد پارسا داماد سلطان شایسته ترین جانشین برای سلطنت می باشد و او را وارث تاج و تخت و پادشاه کشور اعلام کردند. بعد از آنکه مرد پارسا بر تخت تاج نشست و به اداره کشور پرداخت، تا آنجا که می توانست با عدالت و انصاف با همه رفتار می کرد. روزی در میان درباریان و وزرا و امرای خود در شهر مشغول حرکت بود و جمعیت برای تماشای او صف کشیده بودند. در میان جمعیت چشمش به مرد بدندیش و حسود که همان همسایه سابق او بود افتاد. فوراً یکی از وزرا را صدا زد و در گوش او آهسته گفت برو آن مرد را بیاور اینجا، اما به ترتیبی که او نترسد. وقتی مرد حسود را نزد او آوردند دستور داد 100 سکه طلا از خزانه کشور به او دهند و 5 بار از گرانترین کالاها و اجناس که در انبار پادشاهی وجود دارد همراه او کنند و او را با گروهی از نگهبانان به خانه و شهرش حفاظت کنند. بعد از آنکه سلطان دستوراتش انجام شد به مرد حسود خدا نگهدار گفت و به گردش خود با همراهانش ادامه داد. وقتی من این داستان را برای جن تعریف کردم هیچ تأثیری در حال و وضع او نکرد. جن گفت من فقط میتوانم از کشتن تو صرف نظر کنم، ولی نمیتوانم تو را آزاد کنم و به حال خودت بگذارم. به هر حال با جادوی خود شکل تو را تغییر خواهم داد. آنگاه جن مرا بلند کرد و با خود به سوی آسمان پرواز داد و اوج گرفت و به قدری بالا رفت که زمین مانند ابر سفیدی به نظر می آمد. بعد به سوی پایین آمد و در قله کوه بلندی مرا روی کوه گذاشت. بعد مشتی خاک از زمین برداشت، سخنانی گفت که من مفهومش را نفهمیدم و به من گفت از شکل انسان خارج شو و خاک را به سوی من پاشید و گفت به شکل میمون درآی. بعد از گفتن این ورد فوراً از نظر پنهان شد و من که به صورت میمون درآمده بودم یکی و تنها در سرزمین و نقطه ناشناسی باقی ماندم و غرق در غصه و اندوه شدم که خدایا کمکی کن، من با این شکل و در دیار ناشناس چه کنم و کجا بروم؟ چاره ای نبود جز آن که از قله کوه به سوی پایین کوه حرکت کنم، اما می دانستم که با سرزمین پدری خود فاصله بسیار دارم. بعد از مدت ها پیاده روی و بیابان پیمایی سرانجام از دور دریایی دیدم و خود را به ساحلش رساندم و در آنجا تنه درختی را از جنگل بیرون کشیدم و شاخه های آن را قطع کردم و بر روی تنه درخت سوار شدم و شاخه ها را همچون پارو به کار گرفتم. بعد از مدتی به نزدیک کشتی که در دریا حرکت می‌کرد رسیدم. ناخدا و مسافرین از دیدن من با آن شیخ در روی تنه درخت حیرت کردند و مرا به عرشه کشتی بردند و دور مرا گرفتند. بعضی از مسافرین می‌گفتند این را باید به دریا انداخت چون بدنیم نست. بعضی ها می‌گفتند باید این را کشت. من که به صورت میمون قادر به حرف زدن نبودم به هر سو می‌پریدم و با حرکت و نگاه های التماس آمیز خود التماس می کردم که مرا نخوشند. وقتی ناخدا روی عرشه کشتی آمد به سوی او رفتم، خود را به پای او انداختم و گریه کردم. او دلش به رحم آمد و مرا تحت حمایت خود قرار داد و به مسافرین گفت حق ندارید که آزاری به این حیوان بیگناه برسانید. ناخداغا خود از من مراقبت می کرد و محبت فراوانی نشان می داد. من هم با زبان بی زبانی به یاری نگاه و حرکات خودم حالت تشکر و قدردانی به او نشان می دادم. 50 شبانه روز در دریا به سفر ادامه دادیم. خوشبختانه باد مساعدی در طول این مدت می وزید و کشتی را در مسیر خود در دریا پیش می برد. عاقبت به بندرگاهی رسیدیم و کشتی لنگر انداخت. آنجا شهر بزرگی بود و از قرار معلوم پایتخت کشور نیرومندی بود. قایق‌های بسیاری اطراف کشتی ما را گرفته بودند و همه آنها مملو از سرنشین بودند. تعدادی از آنها به استقبال مسافرین که از دوستان آنها بودند آمده بودند تا سلامت رسیدن آنها را تبریک گویند. تعدادی دیگر آمده بودند تا درباره دوستان خود که در بندر محل حرکت کشتی باقی مانده و سوار نشده بودند تحقیقاتی بنمایند و تعدادی از قایق‌ها هم فقط برای کنجکاوی و دیدن کشتی آمده بودند. در میان سایر مردم که به کشتی وارد می شدند، گروهی از مأمورین و افسران سلطان بودند که اعلام کردند ما به نام سلطان به این کشتی آمده ایم که با همه بازرگانان که مسافرین این کشتی هستند آشنا شویم و از اینکه به سلامت سفر دریاییشان را به پایان رسانده و مراجعت کردند خوشحالی خود را بیان کنیم. این صفحه بزرگ کاغذ را سلطان دادند تا هر یک از شماها نمونه خط خود را در روی آن بنویسید تا بهترین و زیباترین آنها را سلطان انتخاب کند. علت این اقدام آن است که سلطان نخست وزیری داشت بسیار خوشنویس و دانا که چندی پیش درگذشت و امور کشور از لحاظ مکاتبات و فرامین دربانی معطل مانده. تا کنون کسی به خوشنویسی نخست وزیر باشد یافت نشده است. خیلی ها خط نوشتند اما به خوبی خط او نبوده. بازرگانان هر یک عبارتی نوشتند. من هم جلو رفتم که بنویسم. همه فریاد کردند مواظب باشید که این میمون کاغذ را پاره می کند و یا آن را به دریا می اندازد. ناخدا فریاد کرد بگذارید بنویسد. اگر این میمون فقط کاغذ را خط خطی کند او را تنبیه خواهم کرد و اگر احیانا توانست خوش نویسی کند او را تحسین می کنم و به فرزندی خود انتخابش خواهم کرد. من کاغذ و قلم را گرفتم و شش نوع خط که در ادب عرب معروف است نوشتم و آن هم در وصف و تعریف پادشاه. خط من نه تنها خوشتر از خط تمام بازرگانان بود، بلکه بازرگانان تا آن لحظه چنان دستمون خط و شیوه های مختلف نگارش را ندیده بودند. وقتی نوشتن من به پایان رسید، افسران شاهی توما را گرفتند و به دربار سلطان مراجعه کردند. وقتی سلطان خوشنویسی مرا دید، به افسران دستور داد که بهترین اسب‌هایش را از استبل شاهی آماده کنند و افسار گرانبها و رکاب‌های طلا و زربفت روی گرده اسب بیاندازند و فوراً بروند و مردی که توانسته این شش اسلوب خط را بنویسد فوراً به حضورش بیاورند. افسران از سخنان شاه به خنده افتادند و سلطان از خنده و بی‌حرمتی آنان خشمگین شده فریاد برآورد چرا می‌خندید. آنها پاسخ دادند سلطان به سلامت بادا. نویسنده این خطوط خوش انسان نیست بلکه میمون است. سلطان خروشید و گفت چه میگویید؟ مگر عقل خود را از دست دادید یا هزیان میگویید؟ افسران گفتند ما عقل خود را از دست ندادیم، اما با چشمان خود دیدیم که چگونه میمون تومار کاغذ و قلم را در حضور ناخدا و سایر بزرگان گرفت و با مهارت خاصی این خطوط را نوشت. سلطان فرمان داد بیدرنگ بروید و این میمون خوشنویس را نزد من آورید. افسران شاهی به کشتی آمدند و فرمان کتبی سلطان را به ناخدا نشان دادند. ناخدا گفت فرمان شاه اطاعت می شود. آنها مرا از ناخدای کشتی تحویل گرفتند و قبلا لباس گرانبهایی که به فرمان سلطان برای من آورده بودند به من پوشاندند و مرا از کشتی به من در آوردند و در آنجا بر روی اسب زیبایی که سلطان فرستاده بود. صفحه 190 تحریریه سازمان چاپ و انتشارات اقبال. صفحه 190 آنها مرا از ناخدای کشتی تحویل گرفتند و قبلا لباس گرانبهایی که به فرمان سلطان برای من آورده بودند به من پوشاندند و مرا از کشتی به بندر آوردند و در آنجا بر روی اسب زیبایی که سلطان فرستاده بود نشاندند و به سوی دربار سلطنتی حرکت کردیم. سلطان و تمام درباریان و عمرا با بیتابی در انتظار من بودند و می‌خواستند ورود مرا با احترام هرچه بیشتر گرامی دارند. دسته سواران در دو طرف در حرکت بودند. در طول راه مردم هیاهو می‌کردند و تمام اهالی شهر از هر نقطه‌ای به سوی مسیر موکب ما در حرکت بودند و اهالی از هر گروه و طبقه در امتداد مسیر حرکت من گرد آمده بودند و با شگفتی و شوق فراوان در انتظار بودند که چگونه میمونی به نخست وزیری پادشاه برگزیده شده است. زیرا این شایعه که سلطان میمونی را به نخست وزیری انتخاب کرده به سرعت در سراسر شهر منتشر شده بود. مردم همگی غرق حیرت بودند و مرا به یکدیگر نشان می‌دادند و صدای فریادهای شادی و ناباوری آنها فضا را پر کرده بود. سرانجام من وارد قصر سلطان شدم. پادشاه بر تختی نشسته و بزرگان درباریان در حضور او جمع بودند. من سه بار پیاپی تعظیم ملایمی کردم و زمین را نزد پای سلطان بوسیدم و بعد از آن در محلی که برای من در نظر گرفته بودند نشستم. تمام حاضرین مرا مورد تحسین قرار دادند. همه مبهوت بودند که چگونه میمونی این همه با تشریفات و احترامات درباری و رفتار در حضور سلطان آشنا می باشد. همگی با خود زمزمه می کردند که چگونه می توان باور کرد میمون بداند تشریفات درباری یعنی چه. در حالی که انسان هایی هم که در دربار آمد و شد ندارند به تشریفات دربار آشنایی ندارند. خود پادشاه نیز آثار بخت و هیجان از چشمان گشاد شدهش آشکار بود. سلطان همه حاضرین را مرخص کرد. فقط خودش بود، رئیس دشخیمان درباری و یک غلام سیاه کوچک و من. شاه در این هنگام از سالن تشریفات به قصر اختصاصی خود رفت و دستور داد که شام او را به آنجا ببرند. همین که شاه پشت میز غذاخوری نشست، با دست به من اشاره کرد که سر میز بنشینم و با او هم غذا شوم. برای ادای احترام زمین را بوسیدم و ایستادم و شاه با دست خودش مرا روی صندلی نشانید و با متانت و فروتنی به خوردن غذا پرداخت. پس از غذا ناگهان چشمم به قلمدان و کاغذی افتاد. به اشاره فهماندم که آن را نزد من بیاورند. همین که قلمدان را گرفتم، قلمی درآوردم و در دوات قلمدان زدم و شعر زیبایی برای شاه نوشتم و شرح مختصری از رنج‌ها و حوادث ناگوار بر روی صفحه کاغذ منعکس کردم. شاه آن را خواند و فوق‌العاده تحت تأثیر قرار گرفت و گفت این میمون با کفایت و با سواد باید به مقامی بالاتر از بزرگترین مردان بزرگ نائل شود. بعد از آن سلطان دستور داد جعبه شطرنج را حاضر کردند و از من پرسید که آیا آشنا به آن بازی هستم. من هم زمین را بوسیدم و در حالی که دستم را روی سرم گذاشتم به او فهماندم که بازی با سلطان افتخار بزرگی برای من به شمار می آید. دست اول را سلطان برنده شد، ولی دست دوم و سوم را من از سلطان بردم. اما وقتی حس کردم که سلطان قدر دلخور شده است، دست چهارم هم بازی کردم و عمدن به او باختم. مطالبی گفتم و رفتارهایی از خود نشان دادم که هیچ کس نمی توانست هرگز باور کند که در دنیا امکان دارد میمونی از خود چنین حالاتی را نشان دهد و یا تا این درجه آگاهی از دانش‌های آدمیزاد داشته باشد. شاه حیرت زده به رئیس دشخیمان دستور داد که برود و دختر سلطان را که ملکه زیبایی لقبش بود به حضور آورند تا او هم از گفتار و حرکات این میمون خارق‌العاده لذت ببرد. رئیس دشخیمان فوراً به دنبال ملکه زیبایی رفت و بعد از مدتی شاهزاده خانم که صورت او بدون نقاب و باز بود ظاهر شد و همین که وارد اتاق شد نقاب خود را بر چهره گذاشت و با تعجب خطاب به سلطان گفت سلطان توجه ندارند که مرد در حضورتان نشسته است و قبلا من به این موضوع پی بردم. سلطان با حالتی متحیر گفت غیر از من و غلام سیاه کوچک و این میمون مردی در بین ما وجود ندارد. شاهزاده گفت این میمون انسان است. در واقع شاهزاده است که جن اون را به این صورت درآورده است. این پسر پادشاهی بزرگ است و جن هم کسی است که اول دختر پادشاه جزیره آبنوس را با وضع فجیعی به قتل رسانده و بعد از آن این شاهزاده را به این صورت درآورده است. سلطان در شگفتی فرو رفت و نگاهی به من کرد و می‌خواست بفهمد آنچه را که دخترش گفته مورد تایید من است. من هم سر خود را به علامت تصدیق تکان دادم. سپس سلطان از دخترش پرسید تو اینها را از کجا می‌دانستی؟ دختر جواب داد من جادوگری آموختم و دانش من در این رشته به حد کمال است و همکنون میتوانم این کشور را به صورت جزیره‌ای در دریا درآورم و یا آنکه پایتخت کشور شما را در یک چشم به هم زدن به قله کوه قاف منتقل کنم. با دانش جادوگری در اولین نگاه تشخیص می‌دهم که اشخاص تغییر شکل دادند. وقتی این میمون را دیدم فوراً فهمیدم که فرزند شاه است که توسط جنی به این شکل در آمده و می‌توانم فوری شاهزاده را به صورت اول خود درآورم. سلطان از دخترش خواست که مرا به صورت اولیه خود درآورد. دختر سلطان قبول کرد و به اتاق مجاور رفت. چاقویی با خود آورد که چند واژه عبری بر روی تیغه چاقو حک شده بود. بعد دختر سلطان همه ما را به همراه خود در حیات خلوتی برد که در مجاورت قصر قرار گرفته بود و از آنجا ما را به قسمت زیر تالاری برد. سپس او در وسط حیات دایره‌ای ترسیم کرد. در میان آن کلمات عبری که بعضی از آنها خیلی قدیمی و بعضی از آنها را هم که الفای کلوپاترا نامیده می شد نوشت. وقتی همه چیز آماده شد، آنگاه دختر سلطان در میان دایره قرار گرفت و کلماتی از قرآن را خواند. در این هنگام آسمان تاریک شد و ترس شدیدی همه ما را فرا گرفت و هر لحظه ترس ما بیشتر می شد تا جن پدیدار شد. این جن نوه ابلیس بود، اما ناگهان خود را به صورت شیری ظاهر ساخت. دختر پادشاه با فریاد شروع به ناسزاگویی به جن کرد و گفت: ای سگ پست، تو خیال کرده ای من از تو می ترسم؟ جن نره زد که تو برخلاف پیمان خود با من رفتار کرده ای. تو سوگند خورده بودی که کاری برخلاف و به زیان من انجام ندهی. اینک تو برخلاف میل من می خواهی این میمون را به حالت اولش برگردانی. شیر دهان خود را باز کرد و به دختر سلطان حمله برد که او را بدرد. دختر که آماده بود خود را عقب کشید و خود را به شکل شمشیر برنده‌ای درآورد و شیر را از کمر به دو قسمت کرد. دو نیمه بدن شیر ناپدید شد و فقط کله‌اش باقی ماند که خود را به شکل عقرب بسیار بزرگی درآورد. بلافاصله شاهزاده خانم خود را به صورت مار درآورد، ولی وقتی فهمید عقرب از او قوی تر است خود را به شکل عقابی درآورد و به هوا پرواز کرد. عقرب هم خود را به شکل عقاب قوی تر و بزرگی درآورد که به دنبال او به آسمان پرواز کرد و هر دوی آنها از دید ما خارج شدند. پس از مدت زمین شکافته شد و گربه‌ای به رنگ سیاه و سفید که موهایش راست شده بود و صدای عجیبی از خود در می آورد و گرگ سیاه رنگی هم به دنبال او بیرون آمد و مجالی برای استراحت گربه که با شتاب خود را به بیرون رسانده بود نداد. گربه که حس میکن راه فرار ندارد خود را به شکل کرم درآورد و خود را به نزدیک اناری رسانید که درخت آن ناگهان در کنار نهر موجود رویده شد و انار آن درخت روی زمین کنار نهر افتاده بود. کرم خود را به داخل انار چپانید و ناپدید شد و انار شروع به بزرگ شدن کرد تا آنکه به اندازه یک کدوی حلوایی شد و بعد ترکید و دانه های آن روی زمین پخش شد. گرگ که در این فاصله خود را به صورت خروسی درآورده بود، در حالی که پر و بال خود را گسترده بود، به طرف دانه های انار حمله ور شد و همه دانه ها را به جز یکی که در گوشه‌ای نزدیک نهر افتاده بود از روی زمین برچید. بعد به سوی ما نگاه کرد، مثل آن که می‌خواست بپرسد آن یک دانه در کجا افتاده است. سرانجام خروس متوجه آخرین دانه شد و همین که خواست آن را بردارد، دانه انار قلتید و خود را به نهر آب انداخت و تبدیل به ماهی کوچکی شد و به زیر آب رفت. خروس به داخل نهر آب پرید و خود را تبدیل به مرغ ماهی خاری کرد که به دنبال ماهی شتافت. در حدود 2 ساعت و نیم از جن و شاهزاده بی خبر بودیم و نمی دانستیم که در زیر آب بر سر آنها چه آمده است. بالاخره نعره های پیاپی بلندی به گوشمان رسید و مشاهده کردیم که جن و شاهزاده در شعله های آتش می سوزند و فریادشان به آسمان بلند است و از دهان هر دو آتش فوران می کند. آنها می خواستند یک دیگر را از بین ببرد. شعله های آتش هر لحظه زبانه می کشید و بلندتر می شد، به طوری که نزدیک بود آتش آن به قصد سرایت کند و همه جا را در کام شعله های سرکش خود فرو برد. ترس و نگرانی ما هر لحظه بیشتر می شد. در این شرایط بسیار ناگوار، چنانچه شاهزاده به یاری ما نشتافته بود، حتما شعله های آتش همه ما را نابود و تبدیل به خاکستر کرده بود. ولی شاهزاده تلاش فوق‌العاده‌ای کرد، اما با این همه ریش سلطان آتش گرفت و به صورت او لطمه وارد شد و رئیس دژخیمان به کلی سوخت و تبدیل به زغال گردید و جرقه ای از آن آتش سوزان هم در چشم راست من وارد شد که منجر به نابینایی از آن چشم شدم. در چنین صحنه هولناک و حریق بزرگ که همه ما را به نیستی تهدید می کرد، خودمان را آماده مرگ کرده بودیم. ناگهان فریادی به گوشمان رسید که می گفت پیروزی، پیروزی. در این هنگام شاهزاده خانم را دیدم که به صورت اصلی خود نمایان شد و جن که کاملا تومه آتش شده بود سوخت و به شکل تلی از خاکستر روی زمین باقی ماند. سپس شاهزاده آب طلبید و گفت باید عجله کنم، وقت می گذرد. غلام سیاه کوچک ظرف آب آورد. شاهزاده خانم ظرف را گرفت و کلماتی چند که نامفهوم بود بر زبان جاری ساخت و آب را روی من ریخت و گفت خدایا اگر این میمون در اصل انسان بوده است، دوباره او را به حالت انسان برگردان. در همین لحظه بود که من به صورت قبلی خود برگشتم، در حالی که چشم راست خود را از دست داده بودم. میخواستم از شاهزاده خانم تشکر کنم، ولی او مرا اشاره به سکوت کرد و به سلطان گفت ای پدر، همانطوری که خواسته بودید فرمان شما را اجرا کردم و بر جن پیروز شدم، ولی من بیش از چند دقیقه دیگر از عمرم باقی نمانده است، زیرا در این نبرد مرگ و زندگی بین من و جن آتش کار خود را کرده و درون من آتش گرفته و اینک به تدریج می سوزم تا به تلی از خاکستر تبدیل شوم. بنابراین دیگر فرصتی باقی نمی ماند تا تصدیق زناشویی مرا با او بدهید. اگر چنانچه توانسته بودم موقعی که خروس شده بودم آخرین دانه انار را هم مانند سایر دانه ها برچینم، چنین حادثه ای رخ نمی داد. اگر دانه آخری انار را برداشته بودم، مبارزه من با جن به پیروزی من بدون لطمه به من پایان می گرفت. ولی چون نتوانستم و جن آخرین جادوی خود را به کار برده بود، ناچار شدم دست به دامان آتش که آخرین حربه مؤثر من بود بشوم و به مبارزه تن به تن خود با جن بین بهشت و دوزخ بپردازم که همه شماها شاهد آن شعله های سرکش و سوزاننده بودید. عاقبت توانستم جن را با آن همه تجربه و حیله های جادوگری مغلوب کنم و به او ثابت نمایم که دانش جادوگری من از او بیشتر و بالاتر بوده است. سرانجام او را سوزاندم و به خاکستر تبدیل کردم، ولی خودم هم ناچار به سوختن و از بین رفتن شدم و رفته رفته مرگ من نزدیک می شود. سلطان که شاهد مرگ جگرگوشه خود بود، در حالی که به پهنای صورت خیش اشک می ریخت، رو به شاهزاده کرد و گفت من که تو را از دست می دهم، زنده بودنم چه فایده دارد؟ آنگاه به دخترش ملکی زیبایی گفت فرزند دلبندم، درباره نبرد خود با پلیدی و آلودگی باز هم صحبت کن. دختر زیبا باز هم در مورد مبارزش با جن سخن گفت. آنگاه سلطان از او تشکر کرد و گفت زیبای من، زیبای زیبایان، حال نزار پدر را ببین، من بدترین لحظه ها را می گذرانم. غم جان فرسایی تمام وجودم را فرا گرفته. جای تأسف است که من زنده می مانم و تو از بین می روی. در این لحظه شاهزاده خانم فریاد کشید آخ سوختم، سوختم. درد و سوزش سوختن امان او را بریده بود. آنقدر فریاد و ناله زد تا تمام بدنش تومه حریق شد و به صورت تلی از خاکستر در آمد. من قادر به بیان شدت اندوه و غم خود نیستم. آنقدر می دانم که شاهزاده خانم زیبا و نیکوکار به خاطر رهایی من از طلسم جان شیرین و جوانی خود را فدا کرد. اگر شاهزاده نبود من تا آخر عمر به صورت میمون باقی می ماندم. سلطان آنقدر بر سر و صورت خود کوبید و خود را به زمین زد که عاقبت از حال رفت و نگهبانان و خدمتکاران به یاری او آمدند و او که قادر نبود راه برود زیر بغل او را گرفتند و به حالت خمیده او را به خوابگاهش بردند. وقتی خبر مرگ ملکه زیبایی دختر سلطان در شهر منتشر شد، مردم عزای عمومی اعلام کردند و 7 شبانه روز عزاداری کردند و به سلطان تسلیت گفتند. مراسم گوناگونی در سراسر کشور برپا شد تا همدردی و غم خود را به آگاهی سلطان برسانند. خاکستر جسد افریت را بر باد دادند و خاکستر پیکر شاهزاده زیبا را در خاکستردان گرانبهای جای دادند و در آرامگاه پرشکوهی که برای او ساختند دفن کردند. سلطان از غم مرگ دختر بیمار شد و مدت یک ماه متوالی بستری گردید. یک ماه پس از تاریخ حادثه ناگوار، ماموران سلطان به سراغ من آمدند و گفتند سلطان تو را احضار کرده است. بیدرنگ به همراه مامورین به حضور سلطان رفتم. سلطان گفت هر چه میگویم باید فوراً اجرا کنی و الا ممکن است نافرمانی تو برایت بسیار گران تمام شود. پاسخ دادم امر سلطان را اطاعت میکنم. آنگاه به سخن ادامه داد و چنین گفت من زندگی آرام و خوشی داشتم و از روزی که پای تو به دربار و خانواده من رسید بدبختی و ناکامی به من روی آورد. وجود تو در سرزمین من جز بدبختی چیز دیگری به همراه نیاورده است. این است که از تو میخواهم هر چه زودتر اینجا را ترک و دیگر پایت به این سرزمین نرسد و اگر اینجا برگردی جان خود را از دست خواهی داد. من از حضور سلطان خداحافظی کردم و یک راست به گرمابه رفتم. ریش و موی ابرو و سرم را تراشیدم و لباس درویشی پوشیدم تا اینکه شناخته نشوم و سفر خود را آغاز کردم و احساس کردم که وجود من موجب مرگ دو شاهزاده خانم زیبا و نیکوکار شده است. در طی سفر از چندین کشور رو بور کردم و هویت خود را فاش نساختم. سرانجام تصمیم گرفتم به بغداد بیایم و به حضور خلیفه بروم و شرح غم‌انگیز زندگی خود را برایش بگویم. شاید از بدبختی و ناکامی من متأثر شود و مرا یاری کند. دیشب از دروازه بغداد وارد شهر شدم و این درویش را دیدم و به او سلام کردم. در همین ضمن درویش دیگر هم رسید و هر سه با یک دیگر دوست شدیم و بقیه داستان را هم که خودتان تا حال حاضر اطلاع دارید. وقتی سرگذشت درویش دوم به اینجا رسید، زبیده گفت بسیار خوب، داستان هیجان انگیزی بود. حالا تو آزادی و به هر کجا که مایلی میتوانی بروی. درویش گفت اجازه دهید که من هم مانند دو نفر دیگر در اینجا بنشینم و به سرگذشت سایرین گوش دهم. زبیده گفت تو هم میتوانی داستان سایرین را بشنوی، برو و در آن گوشه بنشین. سومین درویش رو به زبیده کرد و گفت ای بانوی من، سرگذشت من با سرگذشت این دو نفر کاملا تفاوت دارد. سرگذشت سومین درویش. من بعد خلاف دو شاهزاده قبلی چشم خود را بر اثر اشتباه خود از دست دادم و این من بودم که با دست خود موجبات ناخشنودیم را فراهم کردم. من عجیب نام دارم و پسر پادشاهم. نام پدرم قاصب بود. بعد از درگذشت پدرم من به جانشینی او بر تخت نشستم و صاحب اختیار تمام سرزمین ها و متصرفات او شدم. شهری که من در آنجا زندگی می کردم در کنار دریا واقع شده بود و یکی از زیباترین بنا در دنیا به شمار می آمد. ما 50 ناو جنگی آماده نبرد دریایی داشتیم و علاوه بر آنها دارای چندین کشتی جنگی بادباندار و چندین قایق بزرگ تفریحی بودیم. قلمرو خاک سرزمین من بسیار پهناور بود و چندین استان و جزیره های بزرگ و کوچک را در بر می گرفت. نخستین کاری که پس از مرگ پدر کردم آن بود که تمام ناوگان خود را آماده کردم و خدمه کافی و تجهیزات و وسایل کامل تهیه دیدم تا تمام جزیره ها و سرزمین پهناور کشورم را از نزدیک بازدید کنم. این سفر دریایی را چندین بار تکرار کردم و هر بار به جزیره‌ای و دیدن مردم آن مرا شاد می کرد و رفته رفته بر دانش و آگاهی من در دریانوردی می افزود و شادی مرا را چندان کرد تا آنجا که تصمیم گرفتم برای کشف آن سوی جزایر سرزمین خود و آگاهی بر دریاهای آن سو 10 ناو بزرگ را آماده سفر دریایی کنم و در یکی از روزها که هوا و باد مساعد بود سفر بزرگ دریایی خود را شروع کردم. 40 شبانه روز در دریا پیش رفتیم
و هوا کاملا مساعد بود. اما در شب چهلم مسافرت باد تندی شروع به وزیدن کرد و رفته رفته طوفانی برپا شد، به طوری که فرمان کشتی دیگر در اختیار ما نبود. ولی در هنگام طلوع آفتاب طوفان فرو نشست و دریا آرام شد و خود را در کنار جزیره ای دیدیم که طوفان شب گذشته ما را به آنجا کشانده بود. دو روز تمام در آن جزیره به سر بردیم و آذوقه تازه و آب آشامیدنی تهیه کرده و دوباره سوار بر کشتی شده به راه خود ادامه دادیم. 10 روز تمام می گذشت که ما به امید رسیدن به خشکی در دریا حرکت می کردیم، ولی برخلاف انتظارمان اثری از خشکی دیده نمی شد. آن وقت فهمیدیم که طوفان قبلی به کلی ما را از مسیر صحیح دریایی منحرف ساخته و به نقطه دوردستی هدایت کرده. من تصمیم گرفتم که به سواحل سرزمین خودمان برگردیم، ولی دریافتم که ناخدای کشتی جهت خود را گم کرده و در میان دریا سرگردانیم. یکی از دریانوردان را بالای دکل اصلی کشتی فرستادم تا از آنجا به اطراف نگاه کند، شاید بتواند خشکی را ببیند. ولی پس از مدتی تماشا از بالای دکل فریاد کرد که جز آسمان آب دریا که در افق به هم رسیده اند چیزی نمی بیند. اما در مقابل سر کشتی شیء سیاهی از دور جلب توجه می کند. وقتی ناخدا شنید که شیء سیاه رنگی در فاصله دور دیده می شود، رنگش تغییر کرد و دستار از سر برداشت و بر زمین کوفت و ریش خود را چنگ زد و گفت: ما همگی نابود خواهیم شد و راه فراری نداریم. من با این همه مهارت و تجربه در دریانوردی که حس می کردم کاری نمی توانم انجام دهم. آنچنان ترسیده بودم که گویی نیستی همه ما را به چشم خود می دید. ترس او سبب شد که همه سرنشینان کشتی خود را ببازند. من از ناخدا پرسیدم علت این همه ترس و نگرانی تو چیست؟ او پاسخ داد: طوفان کشتی را به قدری از مسیر خود دور کرده که آن را به کوه سنگ خارا نزدیک کرده است. این شیء سیاه رنگ همان کوه است که دارای نیروی فوق‌العاده است و همین که کشتی ها در فاصله معینی از آن برسند، کوه کشتی را به سوی خود می کشاند و کلیه میخ و ابزار فلزی کشتی که قطعات و دیوارهای کشتی را به هم متصل کرده به سوی خود جذب می کند. در نتیجه قطعات مختلف کشتی از یکدیگر جدا شده و به صورت تکه پاره هایی در می آیند و سرنشینان هم همگی در کام دریا فرو می روند. ناخدا ادامه داد: ما فردا حدود ظهر به نزدیکی کوه می رسیم و همه از بین خواهیم رفت. آن قسمت از کوه که به سوی دریاست سراسر پوشیده از میخایی است که از کشتی ها کنده شده، یعنی کوه با نیروی آهن ربایی که دارد آنها را ربوده و به خود چسبانده است و تمام کشتی ها نابود شده اند و سرنشینان آن هم به اعماق دریا رفتند. این کوه قله ناهمواری دارد که در بالای آن گنبدی از برنز بر روی 4 ستون برنزی قرار گرفته و در بالای آن گنبد اصلی فلزی جای دارد که آن هم از همان فلز است و بر روی آن سواری نشسته که بر روی سینه سوار صفحه‌ای از فلز روی است و بر روی آن صفحه کلماتی از حروف جادوگری منقوش است. آنچه در بین مردم گفته می شود آن است که این مجسمه باعث از بین رفتن کشتی هاست و تنها راه چاره از این بدبختی آن است که این مجسمه از بالای این گنبد سرنگون شود. ناخدا که سخنانش پایان گرفت باز گریه و زاری سر داد و همه سرنشینان حس کردند که لحظات آخر زندگی را می گذرانند و هر کس سعی می کرد تا شاید راهی برای رهایی خود از چنگال مرگ بیابد. من هم خود را آماده مرگ کرده بودم و در ضمن هر کس هرچه از مال دنیا با خود داشت به سرنشینان دیگر کشتی می بخشید و یا وصیت می کرد که به چه مصرفی برسانند یا در صورت زنده ماندن به همان ترتیب رفتار کنند. روز بعد همونطور که ناخدا گفته بود ما به کوه نزدیک شدیم و به فاصله رسیدیم که دیدیم میخ‌ها و آهن‌های کشتی از جای خود در آمدند و با سرعت به سوی کوه پرواز کردند و با صدای مهیبی به کوه چسبیدند و بعد از چند لحظه از کشتی جز چند تکه تخته‌های الوار دیگر چیزی باقی نماند و همه سرنشینان هم غرق شدند و خدا لطفش شامل حال من بود زیرا توانستم بر روی تختی از الوار سوار شوم و موج نیرومندی هم مرا به ساحل پرتاب کرد. من راه افتادم و با دشواری فراوان خود را به بالای کوه رساندم. البته برای بالا رفتن فقط پلکان بلندی بود که از دو طرف خالی بود، یعنی دیواره‌ای در اطراف آن وجود نداشت و فقط باید از همان پله ها بالا رفت. من توکل به خدا کردم و پای روی پله ها گذاشتم. پلکان باریک و ناهموار بود و باد هم می‌وزید و حالت خطرناکی پدید آمده بود و می توانست مرا از آن بالا به دریا سرنگون سازد. اما سرانجام خود را به آن بالا رساندم و توانستم وارد گنبد شوم. شب را در همانجا خوابیدم و در عالم خواب دیدم که پیرمرد با وقاری به من گفت: عجیب، فردا زمین زیر پای خود را بکن و در آنجا یک کمان برنزی و سه عدد تیر وجود دارد. تیرها همه از فلز روی ساخته شدند. این تیر و کمان در زمانی ساخته شده است که مناسب ترین زمان برای تأمین خوشبختی و کامیابی انسان بوده است و این تیرها با اصابت خود بر بدیها و پلیدیها آنها را نابود و کامیابی را جانشین آن می سازد. تو باید با این تیرها و کمان سینه سواری که بر روی اسب نشسته است هدف قرار دهی و با کمال دقت تیر را از چله کمان رها کنی تا بر آن بنشیند. آن وقت اسب و سوار آن سرنگون خواهند شد. سوار به دریا می افتد و مجسمه اسب در پای تو به زمین سقوط خواهد کرد. بعد تو باید مجسمه را در همان محلی که تیر و کمان را بیرون آورده ای دفن کنی و روی آن را با خاک بپوشانی. همین که از دفن کردن مجسمه فارغ شدی، آب دریا بالا می آید تا می رسد به گنبد. در این هنگام قایقی را می بینی که مردی در آن سوار است و در هر دستش پاروی گرفته. آن مرد هم از فلز ساخته شده است که با فلز مجسمه‌ای که به دریا انداختی متفاوت است. وقتی سوار قایق شدی، هیچگاه نام خدا را بر زبان جاری مکن و خود را در اختیار مسیری که آن مرد فلزی انتخاب می کند قرار بده. ده روز تمام قایق در حرکت خواهد بود تا آنکه روز دهم وارد دریای دیگری می شود که از آن دریا سرانجام به سوی سرزمین خود راهنمایی خواهید شد، مشروط بر آنکه در تمام این مدت نام خدا را نبری. وقتی از خواب بیدار شدم خیلی خوشحال بودم و به همون ترتیبی که پیرمرد در خواب گفته بود رفتار کردم. تیر و کمان را از زیر زمین درآوردم، سه تیر در سه نوبت رها کردم که سومین تیر بر سینه سوار نشست و او به دریا سرنگون شد و از پایین پای من افتاد. آن را دفن کردم. آب دریا بالا آمد تا به بالای کوه رسید. بعد هم قایقی از دور نمایان شد و به نزدیک من رسید. در اینجا خدا را سپاس گفتم و بعد قدم به درون قایق گذاشتم. بدون آنکه کلامی بین من و قایق ران که مرد فلزی بود رد و بدل شود، قایق به راه افتاد و 9 روز تمام در دریا میراند. در آخرین ساعت روز نهم از دور دورنمای جزیره نمایان شد. نوری از امید دلم را روشن کرد و به خود گفتم دیگر هیچ خطری مرا تهدید نخواهد کرد و ناراحتی ها به پایان رسیده است و به قدری شاد و سرشار از خوشی بودم که بی اختیار نام خدا بر زبانم جاری شد. به محض گفتن نام خدا قایق به قعر دریا فرو رفت و قایقران هم به دریا افتاد و من در سطح آب دریا قرار گرفتم و ناچار تمام روز را به شنا پرداختم تا نزدیکی های غروب خسته و کوفته و مایوس جزیره ای را که از دور دیده بودم در نزدیکی خود یافتم. شب بسیار تاریکی بود و اصلا آن منطقه را نمی شناختم. باز هم شنا کردن را ادامه دادم. دیگر تاب و توان خود را از دست صفحه 204. شب بسیار تاریکی بود و اصلا آن منطقه را نمی شناختم. باز هم شنا کردن را ادامه دادم. دیگر تاب و توان خود را از دست می دادم و نمی دانستم چگونه خواهم توانست خود را زنده نگه دارم. در همین هنگام باد شروع به وزیدن کرد و موج نیرومندی مرا به سوی جلو راند.
و موج نیرومند دیگری مرا با خود به ساحل کشانید و قبل از آن که موج سومی مرا به دریا برگرداند خود را از دسترس موج دور کردم و لباس‌های خیس و سنگینم را درآوردم، آنها را فشردم و دوباره پوشیدم و روی شنها و ماسه‌های ساحل خوابیدم. صبح روز بعد بیدار شدم و لباس‌هایم کاملا خشک شده بود و به قصد کاوش در سرزمین ناشناخته به راه افتادم. هنوز مقداری راه نرفته بودم که متوجه شدم این منطقه از جزیره به صورت دشت همواری است و از محلی که من در آن زندگی می‌کنم فاصله بسیار زیادی دارم. ناراحت شدم که باز هم باید دریانوردی کنم. در این جزیره درختان و میوه‌های وحشی یافت می‌شد که برای سیر کردن شکم سودمند بود. ضمناً آب آشامیدنی گوارا هم موجود بود. ناگهان از دور قایق بزرگ بادبانباری را دیدم که در گوشه لنگر انداخته و چند نفر مرد سیاه پوست از آن پیاده شدند و در حالی که بیل و کلنگ در دست داشتند وارد جزیره شدند و در نقطه شروع به کندن زمین کردند و زمانی طولانی به این کار مشغول بودند و آن وقت به نظرم رسید که آنها خم شده و دریچه ای را از زمین بلند می کنند. بعد هم دوباره به سوی قایق برگشتند و این بار لوازم و اساسی زندگی با خود هم می کردند و همچنین مقادیری آذوقه و خاربار و خوردنی به آن نقطه بردند و در محلی که دریچه را برداشته بودند به زیر زمین رفتند. من تصورم این بود که باید در زیر زمین محلی برای سکونت فراهم کرده باشند. یک بار دیگر مشاهده کردم که مردان سیاه پوست از آنجا بیرون آمدند، به سوی قایق رفتند و به زودی به همراه پیر مرد مسنی که نوجوان 14 یا 15 ساله ای را همراهی می کرد به جزیره برگشتند. من از پشت درخت قطوری آنها را می دیدم. جوان بسیار زیبا و آراسته بود و دست در دست آن مرد مسن داشت و همگی آنها از همان دریچه به داخل خانه زیرزمینی رفتند و بعد از مدتی دوباره همه آنها از آنجا بیرون آمدند، ولی این بار جوان با آنها نبود. آنها دریچه را دوباره به جای خود گذاشتند و روی آن را با خاک و خاشاک پوشاندند، رفتند و سوار کشتی شدند. من از دیدن این منظره در حیرت فرو رفتم. همین که قایق بادبان را کشید و به راه افتاد، من از پشت درختی که پنهان شده بودم بیرون آمدم، به سوی همان دریچه پیش رفتم. در آنجا خاک و خاشاک را کنار زدم.
تخت سنگی دیدم، آن را برداشتم. پلکان سنگی نظرم را جلب کرد. از پلکان پایین رفتم و در پای آن اتاق وسیعی قرار گرفته بود که با گلیمی مفروش شده بود و بالش‌های زیبا و گرانبهایی روی هم انباشته بودند و جوان زیبا هم روی آنها نشسته و بادبزنی در دست گرفته بود. دو شمع مومی در آنجا روشن بود و در پرتوی آن صورت جوان را دیدم. ضمناً مقداری میوه و تعدادی هم گلدان پر از گل در کنار او دیده می شد. او از دیدن من از جا پرید و شگفت‌زده شد.
من برای آنکه نگرانی و ترس را از او دور سازم رو گفتم: ای جوان، هر که هستی از من نترس. من شاهزاده‌ای هستم که هرگز به کسی آزار نمی رسانم، بلکه دست سرنوشت مرا به این نقطه کشانده تا شاید بتوانم خدمتی انجام دهم و شما را از این دخمه زیرزمینی که دست کمی از آرامگاه ندارد رهایی بخشم. به نظر می آید که آنها شما را در اینجا زندانی کردند. من از بیرون رفته آمد آنها را دیدم و آماده‌ام که هر کمکی که از دستم برمی آید انجام دهم. جوان که سخنان مرا شنید آرام گرفت و خوشحال شد و از من تشکر کرد و گفت: ای شاهزاده، آن پیرمردی را که دیدی پدر من است که مرا به اینجا آورده. او بازرگان جواهرات و سنگ‌های قیمتی است و ثروت بسیار دارد. جواهرات و کالاهای او توسط کشتی‌های خودش به نقاط مختلف گیتی رفت آمد می‌کنند و اجناس او را می‌فروشند. پدر من سال‌ها بود که آرزوی فرزند داشت و در حسرت بی‌فرزندی قصه می‌خورد، تا اینکه شبی در خواب به او مژده داده می‌شود که صاحب پسری خواهد شد و خواب او به حقیقت پیوست. مادرم باردار شد و مرا به دنیا آورد. پدرم که پس از سالها بی‌فرزندی خوشحال بود که خدا مرا به او داده، با ستاره شناسان مشاوره کرد، زیرا بسیار به من دلبستگی داشت و می‌خواست در پرورش و آموزش من کوشا باشد. ستاره شناسان به پدرم گفتند که پسر تو در سن 15 سالگی
خطر زندگی او را تهدید خواهد کرد و احتمال زنده ماندن او در آن سن خیلی ضعیف است. ولی چنانچه بخت او یاری کند و بتواند خطر را رد کند، آن وقت ممکن است عمر درازی را در پیش داشته باشد. و وقتی مجسمه برنزی اسب سوار که در کوه سنگ خارا جای دارد توسط عجیب شاهزاده‌ای که پدرش قاسب نام دارد و پادشاه هست به دریا سرنگون گردد، 50 روز پس از آن پسرک عمرش به پایان خواهد رسید. پدرم از پیشگویی آنان بسیار غمگین و افسرده گردید و چون اینک سن من به 15 سالگی نزدیک شده، در این جزیره دور افتاده که پای هیچ انسانی به آن نمی رسد، در زیر زمین این محل را برای زیستن من ساختند تا شاید دست کسی به من نرسد و حادثه ناگوار پیش نیاید. تمام این مدت را پدرم مواظب و مراقب من بود و لحظه ای در نگهداری و تربیت من غفلت نورزید، تا اینکه اخیراً فهمید 10 روز پیش مجسمه فلزی اسب سوار توسط عجیب فرزند پادشاه به دریا سرنگون شده و مرا به اینجا آورده که از دسترس هر کسی و هر حادثه ای دور باشم. من امیدوار و خوشبینم که شاهزاده عجیب هرگز به این جزیره دور افتاده و این خانه زیرزمینی پای نخواهد گذاشت. در همان هنگامی که پسر جواهر فروش زندگی خود را برای من شرح می داد، من در دل به پیشگویی ستاره شناسان و پیشگویان می خندیدم، زیرا آنها پیش بینی کرده بودند که من قاتل این پسر جوان بیگناه خواهم بود، در حالی که من در تمام عمر در هیچ لحظه برای کسی بدی نخواستم و همواره در فکر یاری و کمک به دیگران بودم. در این لحظه به آن جوان گفتم با بودن من در کنار شما دیگر خیالتان آسوده باشد که از سوی هیچ کس گزندی به شما وارد نخواهد شد. خداوند مرا برای نگهبانی شما فرستاده است و من به این نقطه دور افتاده آمدم تا با دشمنان شما مبارزه کنم و جای تعجب بسیار است که پیشگویان با پیشگوی نادرست خود این همه ترس و نگرانی در دل شما راه دادند. من در پایان 40 روز در نزد شما هستم و بعد از آن به اتفاق و با اجازه پدرتان و خودتان سوار کشتی شما می شوم تا مرا به کشورم برسانید و پس از آن محبت شما را با شایستگی هرچه تمام تر جبران خواهم کرد. من خود را به این جوان معرفی نکردم، زیرا اگر می گفتم من همون عجیب فرزند شاه هستم، ممکن بود او بیش از پیش بترسد و زندگی او را تلخ کنم. چیزی نگفتم و تا توانستم از او پذیرایی کردم و مهربانی نشان دادم. شبها با هم دیگر به سر سفره غذا می نشستیم و تا دیر وقت از هر دری سخن می گفتیم و بعد به استراحت می پرداختیم. برای این جوان غذا می پختم و نهار و صبحانه و شام تهیه می کردم. به تمام معنی او را سرگرم و خوشنود نگه می داشتم و آنی او را تنها نمی گذاشتم. در طول زمان او هم به من دلبستگی پیدا کرد و کاملا نسبت به یکدیگر صمیمیت و دوستی استواری پیدا کردیم. من از آذوقه و خوردنی های او استفاده می کردم و او بیش از مدت 50 روز خوردنی و نوشیدنی داشت. دوستی ما روز به روز بیشتر قوت می گرفت و به او می گفتم می بینی حرف و سخن پیشگویان چقدر با حقیقت فاصله دارد؟ سرانجام 40 روز فرا رسید. صبح آن روز جوان از خواب برخاست. با خوشحالی و شادی فراوان گفت شاهزاده خدا رو شکر که تا کنون خطری پیش نیومده، ولی دیشب از بس خوشحال بودم که تا کنون به خیر گذشته است دچار هیجان بودم و اینک خوشحالم که امروز آخرین روز است و این ایام 40 روزه را با هم نشینی شما به خوشی به سرگرمی گذراندم. فردا طبق قرار قبلی پدرم با کشتی اینجا می آید که مرا به شهر خودمان برگرداند و اطمینان دارم پدرم برای سپاسگزاری از زحمات شما، شما را با کشتی خود به دیارتان برمیگرداند. ولی از شما خواهش دارم آبی گرم کنید که من خود را شستشو کنم و بعد لباس‌های تازه برتر نمایم، چون می‌خواهم پدرم که می‌آید در وضع کاملا مرتب و مناسبی باشم. من هم بلافاصله آب را روی آتش گذاشتم و وقتی جوش آمد آن را در گرمابه دستی ریختم و به جوان دادم. او هم به درون گرمابه دستی رفت و سپس من هم او را شستم و تمیز کردم. سپس از گرمابه در آمد، لباس نو پوشید و برای استراحت به بستر رفت. پس از مدت کوتاهی از بستر خارج شد و از من خواست که برای او خربوزه و چاقویی حاضر کنم تا او قدری خربوزه بخورد و دهانش تازه شود.
من یکی از بهترین خربوزه ها را انتخاب کردم و نزد او آوردم، ولی چاقو را پیدا نکردم. او خودش گفت چاقو بالای سر من روی تاخچه است. من چاقو را در بالای تاخچه دیدم و با شتاب هفته بیشتر به سراغ آن رفتم. دستم را دراز کردم و چاقو را در دست گرفتم. اما در همین لحظه پایم روی ملافه بستر پیچید و بدبختانه روی جوان افتادم و چاقوی برهنه بر حسب اتفاق در قلب جوان نشست. من که این صحنه دلخراش و ناراحت کننده را دیدم، بستر خود کوفتم، صورت و سینه خود را چنگ زدم و مجروح کردم و به خود روزگار ناسزا و دشنام فرستادم. خود را سرزنش می کردم که چرا مرتکب این شتاب زدگی و حماقت شدم که این همه پشیمانی به بار آورد. مرگ خود را از خدا خواستم که ای کاش من به جای این جوان می مردم. اگر چند ساعتی دیگر این جوان زنده مانده بود، خطر از سر او گذشته بود و من احمق اگر دست به چاقو نمی زدم و متوجه این چند ساعت باقی مانده می بودم، این حادثه دلخراش و جگرسوز پیش نمی آمد. من خود را قاتل این جوان می دانستم. با سخنانی که برای این جوان گفتم، او را دلگرم ساخته بودم که با بودن من خطر به پایان رسیده و او هم سخنان مرا پذیرفته بود و خوشحال بود که در پناه من ایمن از گزند هر دشمنی است. آه که چقدر دردناک است تحمل چنین مرگی. آنگاه با قلبی لبریز از اندوه دستهای لعنتی خود را که چاقو در آن تکیه کرده بود به سوی آسمان بلند کردم و از پروردگار بزرگ خواستم که لغزش و بی‌دقتی مرا ببخشد و چنانچه مرا قاتل این جوان می‌شناسد در همان دم مرا از قید حیات رها سازد. بعد از مرگ این جوان مردن برای من بهترین پاداش بود، اما خواسته ما چه خوب و چه بد در سرنوشت و زندگی خود و دیگران کمترین اثری ندارد. من که دیگر نمی‌توانستم زندگی را به این جوان بازگردانم و مدت 40 روز هم به سر آمده بود و پدر این جوان هم روی قرار قبلی باید امروز نزد فرزند خود بیاید و هر لحظه ممکن بود ورود او مرا غافل گیر کند، فرار را برقرار ترجیح دادم و از آن خانه زیرزمینی خارج شدم. دوباره تخت سنگ را بر روی دهانی آن گذاشتم و با خاک و خاشاک آن را پوشاندم. همین که به راه افتادم ناگهان دیدم که کشتی پدر در کنار ساحل توقف کرده و فهمیدم که پدر بیچاره برای بردن فرزند خود به اینجا آمده. با خود گفتم